رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. وزارت امور خارجه روسیه روزی 17 مارت اعلان کرد که 23 دیپلمات بریتانیا را اخراج میکند. این اقدام جوابی به اخراج 23 دیپلمات روس از لندن در رابطه با زهرالودشوی سرگی سکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش یولیا است. روسیه گفت که اینچنین شورای بریتانیا یک سازمان غیر سیاسی را بسته رضایتش را در مورد افتتاح کنسولگری جنرالی بریتانیا در سن پترزبورگ بازپس می‌گیرد. تفصیلات خبر را در ادامه برنامه می‌شنوید. بریتانیا و آلمان و فرانسه به اتحاد اروپا پیشنهاد کردند که علیه ایران تحریم‌های تازه جاری کند. از آن پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار تحریم‌های بیشتر اقتصادی بالای ایران شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این سه کشور روز 16 مارت سندی را به قرارگاه اتحاد اروپا فرستادند و آن تلاش است تا آمریکا برای ماندن به سازش هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی تشویق شود. در این سند گفته شده است که قدرت‌های اروپایی می‌خواهند دارایی اشخاصی در برنامه موشکی ایران و سوریه بسته شود. در همین حال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز 15 مارس در مورد نقش ایران در جنگ سوریه گفت: رژیم بشار اسد در سوریه مردم را به قتل می‌رساند، با خشونت مواجه می‌کند، گروسنه نگه می‌دارد، مورد تجاوز جنسی قرار می‌دهد و علیه آنها از سلاح‌های کیمیاوی کار می‌گیرد. از تمام کشورهای جهان می‌خواهم به خاطر خشونت‌هایی که علیه انسان‌ها در سوریه انجام شده است، ایران و روسیه را مسئول بدانند. سازش هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی سال 2015 در زمان ریاست باراک اوباما امضا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا یکی از مخالفان این سازش است و همواره از آن انتقاد می‌کند. پارلمان تاجیکستان روز 19 مارت امسال جلسه اضطراری یا غیر نوبتی برگزار خواهد کرد. قرار است در این جلسه سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان درباره سفر تا 30 روزی بدون ویزه شهروندان دو کشور به تصویب برسد. کمیته های مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 16 مارت از این سازشنامه که از دیباچه و 17 بند عبارت است حمایت کردند. این سازشنامه روز 9 مارت امسال در جریان سفر دولتی شوکت میرزیایف به تاجیکستان در شهر دوشنبه امضا شد. این سازشنامه تنها بعد از تصدیقش از طرف پارلمان های دو کشور رسما مورد اجرا قرار می گیرد. اما شوکت میرزیایف روز 14 مارت با یک فرمان ویژه به طور استثنا به شهروندان تاجیکستان حق داد که از 16 مارت بدون ویزه به قلمرو آن کشور بروند. روس‌های مقیم اوکراین نمی‌توانند که در انتخابات پرزیدنتی کشور خود اشتراک کنند. آرسن اواکو، وزیر امور داخلی اوکراین، این موضوع را روز 16 مارت در صفحه فیسبوکش نوشت و این مسئله را به چاره‌های امنیتی ربط داد. اوکراین این اقدام را بعد از آن روی دست گرفت که روسیه اعلان کرد شهروندان نیم جزیره قریم حق رای‌دهی در انتخابات 18 مارت را دارند. روسیه سال 2014 قریم را به خاکش همراه کرد و مورد انتقاد شدید اوکراین و غرب قرار گرفت. کنستانتین کاساچوف، رهبر کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه، این اقدام کیف را نادرست و نقض حقوق شهروندان روسیه نامیده است. جف سیشنز، دادستان کل آمریکا، اندریو مک‌کیب، معاون بیورو فدرالی تفتیشات یا فبر را از مقامش برکنار کرد. قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آنچه حرکت مغرضانه مک‌کیب علیه خودش و جانبداری او از هیلاری کلینتون نامید انتقاد کرده بود. دادستان کلی آمریکا گفت که مفتشان به این نتیجه رسیدند که اندریو مک‌کیب به افشای غیرقانونی اطلاعات به رسانه‌ها دست زده در چند مورد پس از ادای سوگند در کارش صادق نبوده است. اما مک‌کیب این اتهام را رد کرد. او گفته است بر کناریش بخشی از تلاش بزرگ برای صدمه زدن به FBI و در مجموع متخصصان بخش استخبارات است. بنابر گزارش رسانه‌های روسیه روز 17 مارت بیش از 7000 نفر منطقه غوطه شرقی سوریه را ترک کردند. در نتیجه حمله‌های ارتش سوریه و هواپیماهای جنگی روسیه بالای غوطه شرقی، ده‌ها هزار نفر این منطقه را ترک گفته خود را به جای‌های امن رساندند. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه قرارگاهش در لندن میگوید در حمله هواپیماهای روسی روز 16 مارت در غوطه شرقی حداقل 80 غیر نظامی کشته شدند. با این خبر شماره کشته شده ها در غوطه شرقی در یک ماه گذشته به بیش از 1300 نفر رسید. در عین حال عملیات نیروهای ترکیه برای بازپسگیری شهر افرین از جنگجویان کرد در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشری سوریه، عملیات در شهر افرین هزارها تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به قول مسئولان سازمان، روز جمعه تقریبا 15 هزار تن از شهر افرین فرار کردند.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد دست هست من ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با اوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. در خبر
www.azadi.org
بانک ملی تاجیکستان رویخط افراد علاقمند به تروریسم را ترتیب داده است. با این فهرست که از طرف دپارتمان مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده بود، 1372 شهروند تاجیکستان شاملند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این دپارتمان بانک ملی با فتف، سازمان بین‌المللی مبارزه با شستشوی پول، همکاری دارد. فهرستی سازمان یافته شخصان علاقمند با تروریسم با سازمان‌های مالیوی و تشکیلات‌های قرضی کشورهای عضو این سازمان دسترس خواهد بود. در برابر صدها اسمی برای مطبوعات ناشناس به این رویخط نام محی‌الدین کبیری، رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، برخی از اعضای خانواده او از جمله خواهرش بی بی سارا و برادرش آکاشا کبیری جای داده شدند. در این قطار نام محمد اقبال صدرالدین و سید یونس استرافشنی را نیز دیدن ممکن است. اینچنین در این فهرست اسمی داداجان عطاولویف و چندی از اعضای حرکت گروه 24 به مثل معروف لنگرچیف، احسان آدینایف، وایسیدین آدینایف و مهربان ستاروف همراهند. داداجان عطاولویف اگر منظور حکومت ژورنالیست عطاولویف باشد، یکی از منتقدان قدیمی مقامات تاجیکستان است که چند پیش از سیاست‌های حکومت شدیداً انتقاد می‌کرد. گروه 24 در خارج کشور فعالیت می‌کند و خود را از مخالفین حکومت اعلان کرده است. محی‌الدین کبیری، رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که از طرف دادگاه عالی کشور تروریستی اعلان شده است، تا چند وقت پیش در جستجوی اینترپل یا پلیس بین‌المللی بود. دو هفته قبل اینترپل خبر داد که آگاهی سرخ را از نام کبیری برداشته است. بجز از فعالان حزب و حرکت‌های سیاسی مخالفین دولت، به این فهرست اسمی برخی از نفرانی که با اهل آیله به گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوستند نیز شامل شده است. از جمله اسمی گلرو اولیموا، زوجه یکی از جنگجویان تاجیکی دایش را در این رویخط دیدن ممکن است. در بانک ملی تاجیکستان روز 15 مارت با مراجعه رادیو آزادی در رابطه با چون و چرای این فهرست و چی معنا داشتنی آن پاسخ ندادند. اما متخصصان صحه مالیه و بانک گفتند که این فهرست پیش از همه بانک های تاجیکستان را وظیفه دار میکند. آرش خواجه مرادوف، متخصص صحه مالیه، در صحبت با رادیو آزادی گفت رویخط بانک ملی به آن معناست که یگان تشکیلات مالیوی در تاجیکستان حق خدمت رسانی به این افراد را ندارد. او گفت
هر یک بانک شخص تصدی هست که اقلا یک نفر بیجه دا یک نفر یک دپارتمان یکی اون شده چه هستی همچنین نظارت میکنن تو بانک مدر این افتماتیزت کرده و یا ایسکر مو برامونه میکنم و میگیم در بعد خودمون میمونیم تو معطیقت کرده که کارگارو چی خطی میزوش کار میکنن هم پویس در میکنن اگر برایت نماش و ای بس با دستر نمیشه و سراز افتمات بلوک میگه افتاده مدامو همچون روی خطی سی و روی خطی تروریستی گفتاد و ای بس خدمه برسته میکرد نمیشه.
خواجه مرادوف افزود به افرادی که در این رویخط هستند، یگان نوع خدمت رسانی بانک از جمله انتقال پول و عوض اسعار ممنوع است. به گفته کارمندان سابقه دار بانک ها چنین یک رویخط سیاه دائم وجود داشت، اما طی 3 سال اخیر شماره شهروندان تاجیکستان که شامل آن شدند به مراتب افزود. به گفته همصحبتان ما، تا 3 سال قبل در این رویخط سیاه همگی 48 شهروند تاجیکستان و 152 شهروند کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل قرار داشتند. حالا شماره شهروندان تنها تاجیکستان در این فهرست تا به 1372 نفر رسیده است. نسبت به برخی از شخصانی که شامل فهرستی ترتیب داده بانک ملی شده اند، مقامات انتظامی عیب اعلان کرده و دادگاه آنها را با جرم های گوناگون مجرم شناخته است. طبق تغییرات آخرین وارد شده به کدکس جنایی، دادگاه های تاجیکستان شخصان گمانبر را می توانند در غیابشان محاکمه کرده آنها را مجرم اعتراف کنند. برای مثال حالا دادگاه عالی محی‌الدین کبیری، رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت را در غیبش محاکمه دارد. اما جرم و حکم ده ها نفر دیگر در این فهرست که اسمشان برای مطبوعات ناآشناست معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات روسیه بلاری بریستا و سفیر بریتانیا در مسکو گفتند که 23 دیپلمات این کشور را اخراج میکنند. بریستا روز 17 مرد به وزارت کارهای خارجی روسیه احضار شده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. روسیه به 23 دیپلمات بریتانیا یک هفته مهلت داده است تا قلمرو این کشور را ترک کنند. بر علاوه نمایندگی شورای بریتانیا در روسیه بسته خواهد شد. این شورا سازمان غیر سیاسی بوده بریتانیا را در بخش علم و معارف در جهان نمایندگی میکند. روسیه اینچنین رضایتش را برای افتتاح کنسولگری ژنرالی بریتانیا در شهر سنکت پترزبورگ پس گرفته است. لوری بریستا روز 17 مرد در صحبت با خبرنگاران در مسکو گفت همین حالا در وزارت امور خارجه روسیه ملاقات داشتم. این بحران در نتیجه حمله وحشتناک در بریتانیا یعنی سوی قصد به کشتار دو نفر با استفاده از مواد کیمیاوی کارکرد شده در روسیه به وجود آمده است. موادی که روسیه درباره آن به سازمان منع استفاده از سلاح کیمیاوی معلومات نداده است. کاری که روسیه موظف بود در چارچوب کنونسیه آید به سلاح کیمیاوی انجام بدهد. مقامات وزارت امور خارجه روسیه در یک اظهارات گفتند که این اقدام جوابی مسکو به اخراج 23 دیپلمات روس از لندن است. هفته گذشته بریتانیا در رابطه با قضیه زهرالودشوی جاسوس پیشین اداره استخبارات روسیه سرگئی سکریپال و دخترش یولیا در شهر سولسبری 23 دیپلمات روس را از آن کشور بیرون کرد. مقامات بریتانیا در زهرالودشوی سکریپال و دخترش روسیه را عیبدار میکنند. وزیر امور خارجه بریتانیا بوریس جانسون روز 16 مرد گفت که استفاده گاز فلج کننده عصب در قلمرو شاهیگری بریتانیا احتمال با فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صورت گرفته است. سکریپال و دخترش در حالت وزنین در بخش احیاگری بیمارستان هستند. مسکو اصلا دست داشتن خود در این قضیه را رد میکند. مقامات روسیه میگویند در این کشور هیچ وقت گازی فلج کننده عصب با نام نویچاگ استحصال نشده است و برعکس بریتانیا را متهم می‌نمایند که برای تحقیق این حادثه با روسیه همکاری نمیکند. سرگئی سکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.
کنارم تو بیای نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم، فهمیدم عاشق من بودی من بیخبرم، من اجازت به تو دادم که بیای ببرم، هرگه رو به منی چشمی تو را مینگرم، هرگه رو به منی چشمی تو را مینگرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بر سرم. گفتی میخواهم تو را بیا آغوشم درا تا ببوسم از لبانت، هر دو میگویم خدا نشویم از هم جدا، دنیا را نخواد دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت، این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت، فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم، من اجازت به تو دادم که بیایی ببرم، عاشقم گفتی و یارم، وقتی دیدار آمدن دل با گفتار آمدن، وقتی دیدار آمدن دل با گفتار آمدن، یار آمدن دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت، این ترانه عاشقانه من بخوانم هست برایت، با کنارم تو بیایی نروی از نظرم، دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم، فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم، من اجازت به تو دادم که بیایی ببرم، هرگاه رو به منی چشمی تو را می نگرم، هرگاه رو به منی چشمی تو را می نگرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم، ترسم از آن که نیاری تو بلای برسرم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اوجنسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا در یک تحقیقات آمار منصبداران را نشر کرده است که زیاده از 5 و حتی تا 15 سال در یک مقام کار کردند. سالهای طولانی در یک وظیفه کار کردن از عاملهای فساد در تاجیکستان نام برده می شود. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. در پژوهش اوجنسی که روز 15 مارس نشر شد آمده است، در تاجیکستان نزدیک 500 مقامدار در مهلت 5 تا 15 سال در یک مقام فعالیت دارند. مسئولین آژانسی میگویند این پژوهش منصبدارانی را که در مقامهای سیاسی کار میکنند فرا نمیگیرد. به قول مؤلفان پژوهش از اینها 402 نفرشان بیش از 5 سال، 41 مقامدار بیش از 10 سال و حدود 10 منصبدار دیگر بیش از 15 سال در یک منصب کار کرده با وظیفه دیگر نگذشتند. نزدیک 500 مقامدار تاجیک در حال بیش از 5 و حتی تا 15 سال در یک مقام باقی ماندند که به قول مسئولین آژانس ضد فساد آنها هر 5 سال باید به دیگر مقام گذرانیده می شدند. مسئولین آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا می گویند در نظر است که در نیمه اولی سال 2018 رتاسیا یا عوض کنی این مقامداران صورت بگیرد. در گزارش این نهاد نام منصبداران نشر نشده است که سالها در یک مقام کار کرده ایستادند، اما از روی آمارهای آژانسی بیشتری آنها در مقامات‌های مرکزی فعالیت می‌کنند. آژانسی ضد فساد در حال از سالها باقی ماندن منصبداران در کرسی‌های خود انتقاد می‌کند که مخالفان این اندیشه می‌گویند از تست عوض کردن مقامداران حوصله نیست و باید گذاشت که نفر ساحه خود را خوب آموخته راه‌های پیشبرد آن را پیدا کند. طرفداران عقیده سالها استادن در یک منصب به مثال معروفی خلقی تاکید میکنند که درخت در یک جورش میگیرد. حسن میرزایف که مدت 15 سال همچون معاون رئیس ناحیه کار کرده است میگوید اگر مقامدار چند سال در وظیفش باقی ماند، این به او امکانیت میدهد که ساحه را که سرپرستی میکند با همه نازکی هایش از خود کند. اما جناب میرزایف میگوید سالها در یک مقام کار کردن تنها در صورت میتواند سودآور باشد که اگر منصبدار دست و دل تازه داشته باشد.
همکاریش ناصر میشه تشکیلات بالای خطی همکاری کرده میتونه پرسپکتیوی آینده دورنما برای خاطر دورنمای همون شاعر چی میگم اسکوت میکرد نقشه پیشنهاد میکرد برای خاطر وای کردن کار برای کردن هم کار برای کردن متخصص صاحب باشد یک دیم دست و دل پای داشته باشد پاک داشته باشد با من یک سال دو سال کار کرد شناس پیدا کنه به همون خوشنام جور جور بازی بعد دیگه کارهای رشوه‌خوری قطید دست زند دونستی کار برباد میشه.
طرفداران سالها کار کردن یک نفر در مقامات دولتی در حال به عقیده خود پافشاری میکنند که به اندیشه مقابلان این اندیشه زیاد باقی ماندن منصبدار در یک کرسی راه را برای فساد هموارتر میکند. اما برخی تحلیلگران میگویند در شرایط تاجیکستان با عوض کردن منصبداران نمیتوان فساد را کاهش داد، بلکه باید الترناتیو فساد به خدمتچیان دولتی پیشنهاد کرده شود. دلشاد ملایف یک محقق مسائل سیاسی میگوید مهم آن است که فساد و رشوه خوری از جانب خدمتچی دولتی باید همچون یک مشکلی فرهنگی درک شود. یعنی به قول این کارشناس منصبدار باید خودش درک کند که با فساد مشغول شدن کلا قابل قبول نیست. دلشاد ملایف با نظرداشت شرایط تاجیکستان میگوید فعلا در یک وظیفه دورودراز ایستادن یک خدمتچی دولتی عامل رقم یکی فساد بودن نمیتواند. به قول جناب ملایف مشکل کاهش فساد در میان منصبداران باید از طریق دیگر حل شود. وی میگوید
همین گونه ایده ها یا که نظریه وجود دارد که یک خدمتچی دولتی فرضاً اگر در یک مقام کار کند و مثلا صاحبی کانتاکت و صاحبی مثلا همون ریشه های زیاد میگردد که برای فساد پس کردیم زمینه سازی میکنند، اما وقتی که از نقطه نظر فرهنگی و معنوی یک خدمتچی دولتی توزه است و 15 سال و 20 سال در یک جو باشد با وقتی نگم با فساد مشغول نمیشود به شرطی که альтернативи фасод бавай бошад ба сифати кафолатҳои давлатӣ, маоши баланд ва имтиёзҳое ки аз ҷониби қонунгузорӣ барои вай пешбинӣ шудааст.
Баҳси солҳои зиёд мондан ё иваз кардани мақомдорон дар мансабҳои давлатӣ дар ҳоли дубора доғ мешавад ки тағйироти кадрӣ дар Тоҷикистон ҳамасола мавриди баҳсу интиқодҳо қарор мегирад. Таҳлилгарон мегӯянд таъину барканори вазиру раисони идораҳои давлатӣ дар Тоҷикистон дар атрофи як гурӯҳи маҳдуди мансабдорон сурат мегирад. Дар саҳифаҳои матбуоти маҳаллӣ дар Тоҷикистон аз ин падида чун ҷой ивазкунии кадрҳо ё ракировка ном бурда мешавад.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگوی نایه شامنصور شهری دوشنبه سبحان صفی الله سابق رهبری کمیسیون پایتخت و وکیل مجلس شهری را برای قلابی به پرداخت 15,000 سامانی مجازات کرده است. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. طبق اطلاعی منابع دادگوی شامنصور شهری دوشنبه سبحان صفی الله سابق رهبری کمیسیون پایتخت و وکیل مجلس شهری در جنایت مربوط به قلابی مجرم دانسته شده و دادگاه در نسبتش پرداخت 15,000 سامانی مجازات را تعیین کرده است. حکم نسبت سیف الله هلاکه به قوای قانون در آمده است، اما سبحان صفی الله نسبت حلنامه دادگاه اعتراض نکرده است. تفتیشات ثابت کرده است که صفی الله در یکی از روزهای ماه نوامبر سال گذشته با تلفن مدیر کارخانه تاجیک ایرونویگاسیا زنگ زده خود را مشاور اسدالله رحمان، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، آید به مسائل کادرها معرفی کرده است. او گفته است نفر همسرش را باید جراحی کند و به مبلغ سخت نیاز دارد. با او رقم تلفن دستی خودش را همچون نفری که به پول نیاز دارد داده. گفته است 12,000 سامانی باید گذرانده شود. بعدن خودش به کارخانه تاجیک ایرونویگاسیا رفته، گفته است او همان نفر احتیاجمند است. مسئولان تاجیک ایرونویگاسیا به او 12,000 سامانی داده، سپس به اسدالله رحمان گفتند که سپاریشش را اجرا کردند. اما اسدالله رحمان از این حادثه اظهار بی‌خبری کرده، سپاریش داده است که به مقامات مراجعه کنند. پس از مراجعه سبحان صفی الله وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه بازداشت و از جانب آژانس ضد کروپسیا نسبتش بر اساس ماده 247 قسم 1 یعنی قلابی پرونده جنایی بازگردید. همکاران سبحان صفی الله در حزب کمونیست تاجیکستان از این کرده وی در شگفتند و میگن هیچ باور نداشتند که وی به چنین عملی دست میزند. زرگل میررسن و کاتب این مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان در صحبت برای رادیو آزادی گفت:
خور بی وسته حزبی اگر گوید سبحان رئیسویچ پیش قدم بود، یک نفر مسئله این میگن کو صرف کور حزبی را به درجهش بردگی بود، فعال بود، کاردان بود، پیش از این در کوروی جمعیتی و سرشتروک میکرد. خیلی دور نرویم، رئیس کمیسی نقلیوت بود، یکی از انامین چیزوی وزنین ترین بود در شهر. تنظیم در اووردنی سوهای نقلیوت این بسیار کوری وزنین بود، نیکی همین چیز با دوش گرفت، کور کرد شب و روز، نیکی اون چیزی که با سر وی اومد مو نمیدونیم چی شد.
خودی سبحان صفی الله برای خبرنگاران دسترس نیست. حتی پس از این حادثه سبحان صفی الله منزلش را در شهر دوشنبه فروخته و به بیرون از آن کوچ بسته است و همکاران و دوستان سابقش سراغی او را ندارند. اما سبحان صفی الله در ریاست حزب کمونیست در اول ماه آذر که در نهایت از وظیفه رهبری کمونیستان شهر دوشنبه برکنار شد، رسما بیاناتی که به آژانس ضد کروپسیا نوشته بود در نزد همصفانش قرائت کرده و دست داشتن در جنایت قلابی را تایید کرده است. در همین حال مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه روز گذشته وکالت سبحان صفی الله رهبری کمونیست پایتخت را با سبب صادر کردن عملهای غیرقانونی پیش از مهلت قطع نمود. عبدالمجید حکیمزاده سخنگوی شهرداری دوشنبه روز 16 مرد به رادیو آزادی گفت:
روز 15 مجلس 14 سه دپوتات وکالت از کاتسو رحمت الله زاده شهناز بودلو صفی الله سبحان غیوسی و دولت شونو خرستامویچ از اعضای خبوتی رقم 15 رقم 20 و رقم 5.
ضمناً سبحان صفی الله از کمونیستان فعال بود و رهبری سازمان حزب کمونیست تاجیکستان در شهر دوشنبه را در چند سال اخیر بر دوش داشت. همچنین در چند دوره فعالیت مجلس وکیلان شهر دوشنبه با نمایندگی از حزب کمونیست وکیل انتخاب شده است. اما دوستانش یکی از سببهای دست به قلابی زدن سبحان صفی الله را به بیماری همسرش ارتباط میدهند و میگویند واقعا همسر سبحان بیمار است. اما ایده دیگر میگن سبحان صفی الله در محله نوبنیان خاوران در شرق دوشنبه منزل بنیان میکرد و پسرش از بانک قرض شده و مشکلات مالی دامنگیرشان بود. آنها حتی خانه ای را که در شهر دوشنبه داشتند فروختند. همکنون با گفته نفرانی که او را میشناسند سبحان صفی الله گوشه‌نشین است و با کسی ارتباطی هم ندارد. آنها میگن دادگاه در نسبت وی سبکی را در نظر گرفته و تنها پرداخت جریمه را تا تعیین کرده است. این هم در حال که ماده 147 قسم 1 کدیس جنایی تاجیکستان بر علاوه از 12 تا 18 هزار سومانی جریمه محدود کردن آزادی به مدت تا 3 سال را نیز پیش بینی میکند. استفاده از نام مقام های بلندپایه در تاجیکستان بارها رخ داده است. سال 2015 آژانسی مبارزه با فساد خوشدل قربانوف خواننده سیم دهی مکتب بین المللی را بازداشت کرد که خود را سامان امام علی پسر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان معرفی کرده از یک نفر 50 هزار دلار آمریکایی گرفته بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دهه در ناحیه رودکی و در فاصله 20 کیلومتر از پایتخت نزدیک به شاهراه ماشینگذر جایگیر است. در خواجگی دهقانی اینجا گندم پرورش کرده می شود، ولی در فاصله چند متر در نزدیکی دریاچه محلی چقوری کلان با پرتابگاه تبدیل شده است. حجمش تخمیناً 50-60 متر است. با گرم شدن هوا بوی بدی هوا را پخش کرده است. باقی مانده های غذا، شیشه و خلطه های پلاستیکی، شیشه پاره ها همه را پر کرده است. در همین اطراف هم کودکان محلی مشغول بازی هستند. مال و چاربای ساکنان ده هم همین جا می گردد. سگهای بی صاحب هم لقمه نان خود را از همین پرتابگاه می یابند. ساکنان محله پرتاب خانه خود را بدون اندیشه به ارابه ها بار کرده به این جا می رسانند و همه را در یک جا پر می کنند. منظره خوشایند نیست. بوی بدی را که ده ها متر در اطراف این پرتابگاه خود ساخت پهن می شود، به سختی می شود نفس کشید. ولی با نزدیک شدن تابستان نگرانی ساکنان هم بیشتر می شود. برابر با پخش شدن بوی بد، حشرات پهن کننده غجدی هم بیشتر شده، یک حالت خیلی سنگین غیر سانیتاری به وجود می آید. یک مرد ساکن محله می گوید گناه از مقامات است که در فکر پاک کردن این مکان نمی شود.
حالا که امور ما عمل دسته بر گفتیم میگه خاک ول دیده که دهخون بچون میارن میگه یا پاشکون میارن در همینجا میریزن هم به ترتیبی و خاک مدسه بر لاسون دیو میگه ده ها باقی میگه بخیر به ترتیبی نشود و خاک ما چورش با ما میبینیم در گم میزنیم گفتیم او راستی گب خاکه.
در راه به سوی ماموریت جماعت یک کلمک طبیعی پوری آب را میبینیم. چقوری آن شاید 60-70 سانتی متر است. آن را دریاچه مینامند. کودکان تلاش میکنند آن را عبور کرده گذرند، ولی ماشین های محلی در آن قریب که غرق میشوند. ناحیه رودکی که اکثر مناطقش از نفت ساخته شده است، راه های زیبای منفرش دارد. ساختمان های ماموری و مکتب محلی هم زیبا تعمیر شده است. در ماموریت ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفتند که در پیدا شدن یک پرتابگاه عظیم در ناحیه خود ساکنان گناهگارند، از این رو موضوع را شرح نمی دهند. به گفته مقامات ساکنانی که در این محل زندگی می کنند به طور غیر قانونی در این مکان خانه ساخته از پرداخت حجم پره مالیات خودداری می کنند و قانونها را رعایت نمی کنند. به گفته مقامات محلی و یک نماینده جماعت ماه یک بار برای پاک کردن پرتابگاه یک تراکتور می آید. پول آن را هم مردم به سختی جمع می کنند. از روی قانون‌های تاجیکستان بنیاد پرتابگاه در نزدیکی دریا و ساحل‌های رودخانه‌ها منع است. پرتاب به آب وارد شده می تواند باعث پهن شدن افلاسی و بیماری‌های سرایتی شود. مقامات می گویند ساکنان محلی باید خود مسئولیت نشان دهند.
شما آقا اینجا همه روز زندگی می‌کنید؟ چند وقت شد؟ چه سال شد همینجا زندگی می‌کنید؟ همین مسترات ما چند بار می‌پرتند می‌برند؟ از دیگر جمعه دورم نه نه شما مثلا موسیرتان همین چقوری به میفرتاید از همین چقوری موسیرتان در یک بار یک ماه ممکن یک بار میبرن می؟ سه سال شما ندیدید که یکان کس آمده است برده است موسیرا
اینجا چی؟
شما چه پشتی خانه تایو خیلی خانه پشتی جمع بگی تونزه کن آخی زندگی کردی سی
آنه شما میتونید ما با دو جمله انترویو تیه دا پا جان
نه اینه بگیران اینه خیلی نخشی این جمعان از دونی برای ما شمال بپرانه برای شمال سموکه که بسید شد
اصلا ما پر
وی گفت 90% خانه ها پاسپورت های تکنیکی ندارند و برای بنیاد منزل اجازت نامه هم نگرفتند. در این حبله های بیرون شهری که ده چنان دارند به گفته او همیشه زندگی میکنند. یک نماینده ماموریت گفت که در وقت دیگر این بناها غیر قابل استفاده میباشند.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
نه بوس و کنار، نه عشق ورزی، تاجیکستان صحنه های فحشای فیلم ها را قیچی می زند.
زندگی بعد از طلاق برای زنان یا چی طور یک زن بعد از جدایی از شوهر برای خود زندگی می سازد.
از رینگ تا اوکتاگون، جنگ دختری تاجیک در میدان های MMA.
و آیا رکن های آیله خوشبخت تاجیکی را می دانید؟ اگر می خواهید بدانید، پس حتما آینده سازی امروز را بشنوید. پاسخ و اندیشه های ساکنان دوشنبه را در این باره و شرح مطلب های دیگر را در 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید.
درود به دوست بسیار عزیز و گرامی آینده ساز. خوشبختیم که دیگر باره فرصت ملاقاتمون با شما فرا رسید و امکان داریم در موضوع های مختلف مربوط به حیات همسالانمون صحبت و بحث کنیم و همین طور ترانه های خوب و گوشنواز هم بشنویم.
بله، امیدواریم دوستان ما هم انتظار نشر نوبتی ویژه گفتار خود بودند. حالا اگر پورا گوش و هوش با ماید تازه های عالم جوانان را میشنویم.
خبرها را همکارم شادمان یتیم تقدیم میکند.
مسئولان مرکز جمهوریوی یاری فوری طبی شهری تاشکند ازبکستان میگویند وضع سلامتی عزیزبیگ عبدالمجیدوف کودک 11 ماهه که طبیبان از بدن او 16 سوزن پیدا کردند شفا یافت و او را از بیمارستان جواب دادند. با گفته طبیبان مرکز دانیار اسدالویف حالا در بدن کودک 3 سوزن باقی مانده است که سلامتی او خطر ندارد. یادرس می شویم که روز 17 ژانویه سال روان طبیبان در بدن عزیزبیگ 11 ماهه زاده ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن را آشکار کردند. او را فوراً به تاشکند برده توسط جراحی 13 سوزن را بیرون آوردند. جراحی 9 ساعت دوام کرد. بعد تشخیص دقیق شد که سوزن ها دوامی 9 ماه در جسم کودک بودند. سوزن ها در هر جای بدن کودک از جمله در روده ها، مثانه، قفس سینه، گردن، ستون مهره و زیر دل جای داشتند. با چه راه این سوزن ها به بدن وی وارد شدند حالا دقیق نیست. طبیبان میگویند کودک مستقلانه نمیتوانست آنها را فرو برد. به گفته منبع کسی قصدن سوزن ها را به بدن کودک خلانده است. یک نورس تاجیک که برای خبرگیری نزدیکانش از ولایت سمره روسیه به تاجیکستان آمد شب 6 به 7 مارس امسال در حمام شهری کنیبادام درگذشت. کمالجان ناظیروی 10 ساله 2 هفته پیش به زادگاهش آمده بود. او همراه والدینش در روسیه میزیست و در همانجا تحصیل میکرد. در دادستان شهری کنیبادام گفتند که تحقیق حادثه شروع شده است و به این خاطر به در حمام قفل زدند. فاضلجان ناظیرو بابای کمال جان ناظیرو روز 13 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت 4 سال اخیر نبره اش را ندیده بود و گفت برای دیداربینی آمد و این آخرین دیداری ما شد. او با تقویش به حمام محله رفته بوده است. دادستانی شهر کنیبادام میگوید تحقیق حادثه را شروع کرده است. یک مقامی دادستانی گفت با سببی خلل نرساندن به جریان تفتیشات نمیتواند جزئیات را آشکار کند. مرگ مرموز نورسی 10 ساله پس از رفتن به حمام جمعیتی ساکنان دهه محله تگی مدرسه شهر کنیبادام را نگران کرده است. نزدیکان کمالجان میگویند او از سلامتیش شکایت نداشت و به یگان بیماری نیز گرفتار نبوده است. ستاره استراده تاجیک شبنم سرایی به مناسبت نوروز کنسرتی آنلاینی برگزار میکند. او همراهی دیگر آوازخوانان ایرانی روی یک صحنه هنرنمایی خواهد کرد. در این باره شبنم سرایی در صفحه اینستاگرام خود خبر داده است. کنسرت شبنم سرایی را شبکه جی ام تی وی روز 20 مارس نمایش میدهد. شو ساعت 18:30 با وقت محلی آغاز می شود. همین طور اسلام شوق اکیمبکوف شومن و پرودوسر تاجیک در نوروز آوازخوانان قفقاز را به دوشنبه میبرد. پیشتر خبر داده شد که در تاجیکستان باره اول جشنواره نوروز میراث فرهنگی سیاحی برگزار می شود. جشنواره روز 22 مرد در شهر دوشنبه برگزار می شود. انتظار می رود که در حاشیه فستیوال نوروز گردشگران زیادی از خارج به تاجیکستان بیایند. در فستیوال مذکور جشن بین المللی نوروز همچون سیمای سیاحی تاجیکستان با گردشگران که در آستانه نوروز به تاجیکستان می آیند معرفی کرده می شود. شرکت های سیاحی وطنی امکانات گردشگری کشور هنرمندانی جمهوری باشند محصول هنری دستی خود را به معرض تماشا می گذارند و برنامه فروتی سیاحی تشکیل کرده می شود.
تشکر از شادمان که تازه های جوانان را برای آینده ساز می گفت. ولی خبری مطرح از دیروز تا به حالیم به حبس مأموری گرفته شدن دلاور گولوف پسر 22 ساله گل شرالی وزیر پیشینه انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان است. ریاست امور داخلی پایتخت روز 13 مارس در یک اطلاعیه رسمی گولوف و 12 نفر دیگر از جمله سید اکرم دولتشایف راننده گل شرالی را به میده آباشی متهم کرد. آنها از 5 تا 15 روز در حبس مانده روزانه به کارهای جمعیتی از جمله های آبادانی مشغول می شوند. مقامات امور داخلی کشور گفتند دلاور گولوف و 12 نفر دیگر صبح 10 مارس در طرفخانه گالاکسی واقع در ناحیه اسماعیل سامانی دشنامو حقارت کردند. دلاور گولوف تابستان سال 2015 نیز برای نقض قاعده های سیاه کردن شیشه ماشینش 5000 سومانی جریمه شده بود.
بازداشت پسر و داماد منصبدار در تاجیکستان بحثی بچه های طلایی را دوباره روی زبان ها آورد. منتقدان میگویند بچه های طلایی یا فرزندان اشخاص والا مقام با تبعی دلشان زندگی میکنند و هم راهشان به منصب هموارتر است. اما پدر دلاور گل شیرعلی وزیر سابق انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان که حالا به حیث مشاور یک شرکت خصوصی در دوشنبه کار میکند میگوید فرزندان او بچه های طلایی نیستند. او اخیرا در یک مصاحبه با آزادی از بازداشت و حبس پسر و دامادش انتقاد کرد و گفت مقامات کارهای داخلی آنها را شکار کردند.
شکل پوره مصاحبه اختصاصی گل شیرعلی را با همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد میتوانید در سامانه آزادی بخونید و گوش کنید. اما ما و شما حالا در آینده ساز یک ترانه میشنویم.
یا انیخترش همراه با آوازخوان زینورا فولاد و دف میزنیم.
آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنیم. خانه ایشق کلان است بیا دف بیزنیم. لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا هرچی مجاز روان است بیاده بزنه هرچی مجاز روان است بیاده بزنه بدی سونیه ها رو هم مستی پر کن که زمین مستی زمان است بیا دف بزنی باشی بی پیری محبت تر بی بیداری زاهدی خوفته جوان است بیا دف بزنی دف بزنی دف بزنی آسمان ما بدی جان است بیا دف بزنی خانه ایش کلان است بیا دف بزنی کس در بای آزاری کسی این جانیست گرگ این بیش شبان است بیا دف بزنی بسری مرگی زمستان گل سوری ببری پشت صد کوچه خزان است بیا دف بزنی آسمان ما بدی جان است بیا دف بزنی خونه ای
خوب دف هم زدیم، حالا نوبت به شرح مطلب ها. نه بوسو کنار و نه لحظه های خفت و خواب. بنابرای نومه این نوی تاجیک فیلم پخش همه گونه صحنه های شهوت برانگیزی فیلم های خارجی و داخلی در تلویزیون و کینوتئاترهای کشور ممنوع شد. مقامات گفتند چون این صحنه ها را از داخل فیلم های افته قیچی خواهند زد.
خب ولی منطقا اگر فکر کنی حالا دیگر مردم اکثرا فیلم ها رو از اینترنت بیرون آورده و تماشا میکنند. فیلم هایی رو که در اینترنت تماشا کرده میشوند آنها رو چی خیلی محدود میشود کرد؟
به هر حال حالا از تلویزیون شروع شده است افسانه و دیگر من است. هرچند تو امروز هم به نظر من چنین فیلم های با صحنه های فحش از طریق شبکه های دولتی نمایش داده نمیشد. در این باره یکم پرسش نداشتی با جوانان افسانه؟ اصلا به این موضوع تو کجا توجه دارن جوانان؟ منظورم فیلم های فحش و این تصمیم تاجیک فیلم چی خیلی قبول میشده باشد؟
پرسیدن ممکن زرنگیز، اما اصلا درباره آیین‌نامه نو تاجیک فیلم معلومات بیشتر ندادی. چی تصمیم استین؟
حالا از همکاری ما کیو مرسی اتو همه‌اش رو میشنویم افسونم. او در این باره گزارش دارد.
یک مقامی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم روزی 13 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آیین‌نامه به تازگی از طرف حکومت قبول شده و مورد اجرا قرار گرفته است. این مقام تاجیک فیلم که نخواست نامش برده شود گفت نمایش چنین لحظه‌ها به فرهنگ تاجیکان راست نمی‌آید. این مقام تاجیک فیلم افزود انتظار می رود یک هیئت مشاوره از حساب نمایندگان کسب و کار گوناگون نیز تشکیل شود. این هیئت همه گونه فیلم های خارجی و تاجیکی را بررسی و برای پخش و نمایشش اجازت خواهد داد. در گذشته تلویزیون های تاجیکستان تا حد از پخش صحنه های فحشا خودداری می کردند یا چنین صحنه ها را قیچی می زدند یا با تبلیغات مال و محصولات می پوشاندند. ساکنان تاجیکستان به نمایش صحنه های شهوت برانگیز در فیلم و نمایش های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال گذشته نمایش نخود که من نیستم هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی پایتخت با واکنش های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه های اجتماعی گفتند که در نمایشنامه گویا ترغیب فحش و شهوت میانی کودکان را دریافتند. هرچند دیرتر مقامات این تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست. یعقوب حلیموف خبرنگار تاجیک روز 13 مرد چنین تصمیم تاجیک فیلم را یک نوع محدودسازی نامید و گفت اگرچه خوبند اما کارساز نیستند. او افزود
جهان امروز تنظیم سینما امکان ندارد. در برابر تلویزیون و تالارهای سینما چندین منبع دیگری دیدنی فیلم ها هست، از جمله خود اینترنت، شبکه های اجتماعی. همین را امکان نظارت کردن وجود ندارد.
آخر ماه فوریه امسال رئیس جمهور قرغیزستان سورونبای جینبکوف نیز زیر تغییرات به قانون این کشور درباره دستگیری دولتی سینما امضا گذاشت که بر اساس آن در فیلم‌ها صحنه‌های فحش یا دعوت به برانگیختن عداوت ملی، دینی و تحمل ناپذیری باید نباشد. قرغیزستان ماه اکتبر سال 2016 هم نمایش فیلم‌هایی را که صحنه‌های فحش دارند منع کرده بود.
تشکر از کیومرس. دوست آینده‌ساز، اگر در رابطه با این موضوع شما هم نظری دارید و می‌خواهید اندیشه خود را ابراز دارید، در سامانه آزادی زیر این مطلب ما بنویسید.
بله، ضمناً افسانه همین شبکه های اجتماعی دیگر به یک میدان خوبی بیان مشکل و پرسیدن مشورت ها شده است. دیروز در فیسبوک زنی نوشت که از شوهرش جدا شدن میخواهد و از دیگران مشورت میپرسید که آیا میتواند این مرحله را به خوبی پشت سر کند، آیا زیاد اذیت نمیکشد و تا کجا این تصمیمش درست است. پاسخ و مشورت ها هم مختلف بودند. بعضی ها تصمیم او را درست میخواندند و گروه دیگر برایش میگفتند باید تحمل میکرد، به همه مشکلات در زندگی مشترک با شوهرش.
ضمناً واقعا این خیلی مشورت دادن و بررسی کردن آسان است، اما اگر خود را در چنین یک حالت تصور کنی، واقعا به فکرم چنین تصمیم ها در زندگی به آسانی گرفته نمیشوند. ها زرنگیز؟
بله بله.
به ویژه اگر زنی بیچاره معلومات نداشته باشد، سخت فکر میکند آینده خود و فرزندانش را، چون معمولا چنین زنان از نگاه اقتصادی به مردان خود وابستند.
بله.
ولی در هر صورت اگر تصمیم جدی باشد و زن به خود باوری داشته باشد، در چنین حالت هم میتواند راهش را به تنهایی پیدا کند و خود و فرزندان را به پا راست کند. مثل این قهرمان ما زنی از قرغیزستان که چنین یک مرحله مهمی را علکی پشت سر کرده است و حالا درباره زندگی خود قصه میکند. درباره این زن همراه و همکار ما زرنگیز گزارش دارد.
تبوبت طولانی، جدایی از فرزندان و بحثی دادگاهی، 7 سال روزگاری بدبختانه آیلوی برای میرزاده آثار خود را گذاشت. زمان او زندگی را به طور دیگر تصور میکرد. با ختم مکتب میانه به دانشگاه داخل شد. اما در کورس سیوم فهمید که او را خواستگاری کردند. با شوهرش چند هفته قبل از ازدواج شناس شد.
من ترمشقه چکندن گین بیر جمعدن گین الی قول گتر پشتغن مغا.
یکم بار او بعد یک هفته ازدواج به من دست برداشت.
اول شپوتی میزد. بعد این به مشت و لغت گذشت. خسرو خوشتامانم از این لطکوب آگاه بودند. مرا طرفداری میکردند. خسروم آرام میکرد و میگفت همه چنین حالت را از سر میگذرانند. من هم توقد میکردم. جوان بودم. فکر میکردم همه چنین زندگی میکنند.
қолдоп баласынан мени қорғоп мағуп болушчу.
Мирзода ба падару модараш дар ин бора лаб намекушод, ба полис ҳам муроҷиат намекард, чун аз танаи наздиконаш меҳаросид. Аз нигоҳи онҳо зан набояд шикоят кунад, вале баъдан шавҳараш то ҳадде мутмаин шуд, ки ҳатто аз курткашӣ ҳазар намекард. Мирзода на танҳо аз ҷони худ, балки барои фарзандонаш низ метарсид.
Тепклеб қатур баштаганда мен айтқанга тура келди, анан айтып
وقتی لطکوبش بیرحمانه شد، مجبور شدم به پدر و مادرم بگویم. آنها به تهلوکه افتادند و گفتند زندگی من است و باید خودم تصمیم بگیرم. من دیگر طاقت نکردم. طریق دادگاه جدا شدیم. آن زمان پسر خردیم یک ساله بود.
بحثی سودی 3 سال طول کشید. یکانه خواهشی میرزاده زندگی آسایشته بود. از این خاطر از بالای شوهرش جای دعوا نمیکرد. هرچند تهدیدهای شوهرش ادامه داشت و میگفت فرزندان را از او میگیرد. ولی وقتی میرزاده به طور خطی از الیمنت دست کشید شوهرش آنها را فراموش کرد.
زیاد میامد. جنجال میکردیم. همراه نزدیکانش میامد. میخواستند ما را برگردانند. ولی دختر کلونیم همه چیز را میفهمید و او نمیخواست که برگردیم. بعد این شوهرم اویله دار شد.
میرزاده فرزندانش را به والدینش گذاشت و به پایتخت رفت. خود را تبابت کرد. جای کاری یافت. خانه را به اجاره گرفت و مسئلیت کرد که دختر و پسرش را به مکتب قبول کنند. در 2 حجره خورد و آشخانه و جای خواب و مهمانخانه درست کرد. در اینجا کارگاهی اونیس هست. با کمک سازمان جمعیتی از آموزش گذشته همچون گرانت خورد ماشینی دوزندگی را دریافت کرد.
بلاگستان سرت ترتم گیم درده مدلی را ایتت دید.
ماشینی دوزندگی برای تامین روزگار کمک میکند. من از خوردی برسامی و طراحی مایل داشتم. حالا آرزو دارم شکلهای نوی حجاب را تهیه کنم. که زیبا و زمانوی باشند.
گیم درد مدلی را ایتت دید.
فرزندانی میرزاده که بر محل بزرگ شدند مادر را همه جانب دستگیری میکنند. حالا میرزاده نقشه دارد که شماره ماشین های دوزندگی را بیشتر کرده کارخانه خیاطی تاسیس بدهد.
تشکر زرنگیز جان. آینده ساز را با مطلب های دیگر اما بعد از یک آهنگ پیگیری میکنیم.
در فصل بهار دست همه کردیم گل بر سر آمد دست همه کردیم از آمد روز نشمه کردیم از آمد روز نشمه کردیم سر تا سر شد قصه همه کردیم در دمدم صبح توبه همه کردیم گل بر سر آمد دست همه کردیم گل بر سر یار دست همه کرده Thank you.
خوب از خیام خیال بیکف وزخانی جوانی توجیب بود ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم مشتزنی پایکوبی زور آزمایی تنبتن در ورزشی که رخشانه مراد و 19 ساله انتخاب کرده است همه اصول ها روا است رخشانه با محاربه های بدون قایده مشغول است والدان رخشانه این شغل او را قبول ندارند و هر دفعه با وعده این که برای آخر بنابرز میبراید با کار خود ادامه می دهد او. 10 سال قبل او را والدانش به مسکو آوردند. چون پدرش در این شهر با تجارت میبل مشغول است، محیط و شرایط زندگی نو تفکر و ذهن رخشانه را پورا دیگر کرد. او پس از 3 سال تحصیل در مکتب تاجیکی دوشنبه تحصیل را در یک مکتب روسی مسکو ادامه داد. می گوید در اول برایش آسان نبود. گزارش همکاری ما عبداللهی اشور درباره رخشانه است.
رخشانه مرادوا 10 سال باز همراهی والدانش مقیمی روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه‌های مسکو تحصیل می‌کند. احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوبی محارب وی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های ام ام آی در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوا روز 12 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او می خواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتزنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز بی ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید با تدریج از باکس با محاربه های بدون قاعده مایل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وای در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های ام ام آی در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسایف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکاران پروفسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, если
мы در یک زمان پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایه از خود را تواند.
اما میسره مرادوا مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوع ورزش خوفی ضرب الات خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادا میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوفی ضرب الات خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخشانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم با او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخشانه مرادوا 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق‌شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
آفرین بر رخشانه و تشکر به همکاری ما عبدالهی اشور برای این گزارش.
در تاجیکستان سال 2017 بیشتر از 10000 جوف برابر با اهالی یک شهرک از هم جدا شدند که به گفته مقامات تمایل نگران کننده است. رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه روز 31 انور در یک نشست خبری گفت از این 10000 نفر بیشتر از 7000 نفرشان فرزند نابالغ داشتند و بعد بحث دادگاهی از هم جدا شدند. 3000 نفر دیگر را با رضایت طرفین از هم جدا کردند.
جامعه شناسان میگویند که مهاجرت کاری مردان، دوری زن و شوهری جوان و مشکلات اقتصادی و نداشتن منزل خصوصی از سبب های جدا شدن اویله ها است. خبرنگاری رادیو آزادی در یک صحبت سری راهی از ره گذران پیر و جوان در دوشنبه پرسید که به نظر آنها اویله مستحکم و خوشبخت کدام است؟
به فکر من اویله خوشبخت همان اویله میباشد که در آن اولا زن و شوهر یک دیگر فهم باشند.
من فکر میکنم که اویله خوشبخت همون اویله است که وقتی که یعنی عشق و محبت در اونجا برپا کرده شده است، انا همون اویله خوشبخترین است. وقتی که نفر خودش انتخاب میکند یعنی همسرش رو در زندگی، انا همون نفر یکی از خوشبخترین و یک اویله خوشبخت رو برپا میکند.
خوشبخترین هم اویله ای که زن و مرد اگدیگر رو چقدر نقض بینند در اویله، اگدیگر فهمی باشد در اویله، دوستاری باشد پیشای ما در اویله،
به همین خیمه رو محبت دوستاری.
اویله ای همه خوشبخترین همون اویله ای که در زندگی و در اگام چیز کمودی ندارد،
دوستی دارن، نقض پرزنده خوب دارن، با فکر باید همین همه خوشبخترین هم بیاد.
اویله خوشبخترین این اویله می باشد که در آنها حرمت یک دیگر فهمی و قدر دانستن، با سواد بودن دو طرفه، هم زن و هم مرد اگر با سواد باشن اونها یک دیگر رو خوب درک می کنن. باز خوشبختی محبت رو نشان دادن به یک دیگر و بخشیدن. انسانی که در زندگی خود در اویله خود اگر بسیار مهر با محبت نشان کرد، فرزندان همون قدر سالم می شود، همون قدر نیروی محبت، نیروی پاکی رو میبینم. همین میشد اویله خوشبخت.
اما چی پورا باشه بگم خونه با.
تشکر. نظر و اندیشه های ساکنان دوشنبه را در باره خوشبختی میشونیدید و با این پرسش و پاسخ ها هم نشر نوبتی و اندساز شما را به پایان میبریم.
در این نسلی برنامه من زرنگیز نوروز شاه بودم، همراه با افسانه حکابیر شاه همکارم در دوشنبه، همراه و همسفری شما. امیدوارم از مطلب های امروزه خوشتون اومد و برنامه های دیگر هم همراهی ما خواهید بود. حالا خدا نگهدارتون.
بای بای.
یو یار جان وفا کن وفا مهربانی، چه دنیا دیگه زرد رو نمیمونه جوانی، تو گلی آسمانم شیرینی قد بلندم، گلی آسمانم شیرینی قد بلندم، دریغ از تو ندارم اگر جانم کشانی، دریغ از تو ندارم اگر جانم کشانی. حالا ای یار جانی نمیمونه جوانی، تو ندارم اگر جانم کشانی، دری دست تو ندارم.
برای همین خودگان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت امور خارجه روسیه روز 17 مارس اعلان کرد که 23 دیپلمات بریتانیا را اخراج میکند. این اقدام جوابی به اخراج 23 دیپلمات روس از لندن در رابطه با زهرالودشوی سرگئی سکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش یولیا است. روسیه گفت که اینچنین شورای بریتانیا یک سازمان غیر سیاسی را بسته، رضایتش را در مورد افتتاح کنسولگری جنرالی بریتانیا در سنت پترزبورگ بازپس می‌گیرد. تفصیلات خبر را در ادامه برنامه می‌شنوید. بریتانیا و آلمان و فرانسه به اتحاد اروپا پیشنهاد کردند که علیه ایران تحریم‌های تازه جاری کند. از آن پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار تحریم‌های بیشتر اقتصادی بالای ایران شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این سه کشور روز 16 مارس سندی را به قرارگاه اتحاد اروپا فرستادند و آن تلاش است تا آمریکا برای ماندن به سازش هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی تشویق شود. در این سند گفته شده است که قدرت‌های اروپایی می‌خواهند دارایی اشخاصی درگیر در برنامه موشکی ایران و سوریه بسته شود. در همین حال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز 15 مارس در مورد نقش ایران در جنگ سوریه گفت: رژیم بشار اسد در سوریه مردم را به قتل می رساند، با خشونت مواجه می کند، گروسنه نگه می دارد، مورد تجاوز جنسی قرار می دهد و علیه آنها از سلاح‌های کیمیاوی کار می گیرد. از تمام کشورهای جهان می خواهم به خاطر خشونت‌هایی که علیه انسان‌ها در سوریه انجام شده است، ایران و روسیه را مسئول بدانند. سازش هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی سال 2015 در زمان ریاست براک اوباما امضا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا یکی از مخالفان این سازش است و همواره از آن انتقاد می‌کند. پارلمان تاجیکستان روز 19 مارس امسال جلسه اضطراری یا غیر نوبتی برگزار خواهد کرد. قرار است در این جلسه سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان درباره سفر تا 30 روزی بدون ویزای شهروندان دو کشور به تصویب برسد. کمیته های مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 16 مارس از این سازشنامه که از دیباچه و 17 بند عبارت است حمایت کردند. این سازشنامه روز 9 مارس امسال در جریان سفر دولتی شوکت میرزیایف به تاجیکستان در شهر دوشنبه امضا شد. این سازشنامه تنها بعد از تصدیقش از طرف پارلمان های دو کشور رسما مورد اجرا قرار می گیرد. اما شوکت میرزیایف روز 14 مارس با یک فرمان ویژه به طور استثنا به شهروندان تاجیکستان حق داد که از 16 مارس بدون ویزه به قلمروی آن کشور بروند. روس‌های مقیم اوکراین نمی‌توانند که در انتخابات پرزیدنتی کشور خود اشتراک کنند. آرسن اواکوف، وزیر امور داخلی اوکراین، این موضوع را روز 16 مارس در صفحه فیسبوکش نوشت و این مسئله را به چاره‌های امنیتی ربط داد. اوکراین این اقدام را بعد آن روی دست گرفت که روسیه اعلان کرد شهروندان نیمجزیره قریم حق رای‌دهی در انتخابات 18 مارس را دارند. روسیه سال 2014 قریم را به خاکش همراه کرد و مورد انتقاد شدید اوکراین و غرب قرار گرفت. کنستانتین کاساچوف، رهبر کمیته امور بین المللی شورای فدراسیونی روسیه، این اقدام کیف را نادرست و نقض حقوق شهروندان روسیه نامیده است. جف سیشنز، دادستان کل آمریکا، اندریو مک‌کیب، معاون بیوروی فدرالی تفتیشات یا فبر را از مقامش برکنار کرد. قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آنچه حرکت مغرضانه مک‌کیب علیه خودش و جانبداری او از هیلاری کلینتون نامید انتقاد کرده بود. دادستان کل آمریکا گفت که مفتشان به این نتیجه رسیدند که اندریو مک‌کیب به افشای غیرقانونی اطلاعات به رسانه‌ها دست زده در چند مورد پس از ادای سوگند در کارش صادق نبوده است. اما مک‌کیب این اتهام را رد کرد. او گفته است بر کناریش بخشی از تلاش بزرگ برای صدمه زدن به FBI و در مجموع متخصصان بخش استخبارات است. بنابر گزارش رسانه‌های روسیه روز 17 مارس بیش از 7000 نفر منطقه غوطه شرقی سوریه را ترک کردند. در نتیجه حمله‌های ارتشی سوریه و هواپیماهای جنگی روسیه بالای غوطه شرقی، ده‌ها هزار نفر این منطقه را ترک گفته خود را به جای‌های امن رساندند. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه قرارگاه در لندن میگوید در حمله هواپیماهای روسی روز 16 مرد در غوطه شرقی حداقل 80 غیر نظامی کشته شدند. با این خبر شماری کشته شده ها در غوطه شرقی در یک ماه گذشته به بیش از 1300 نفر رسید. در عین حال عملیات نیروهای ترکیه برای بازپسگیری شهر افرین از جنگجویان کرد در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشری سوریه، عملیات در شهر افرین هزارها تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به قول مسئولان سازمان، روز جمعه تقریبا 15,000 تن از شهر افرین فرار کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
بانک ملی تاجیکستان رویخط افراد علاقمند به تروریسم را ترتیب داده است. به این فهرست که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده بود، 1372 شهروند تاجیکستان شاملند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این دپارتمنت بانک ملی با فتف سازمان بین‌المللی مبارزه با شستشوی پول همکاری دارد. فهرست سازمان یافته شخصان علاقمند با تروریسم با سازمان‌های مالیوی و تشکیلات‌های قرضی کشورهای عضو این سازمان دسترس خواهد بود. در برابر صدها اسمی برای مطبوعات ناشناس به این رویخط نام محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، برخی از اعضای خانواده او از جمله خواهرش بی بی سارا و برادرش آکاشا کبیری جای داده شدند. در این قطار نام محمد اقبال صدرالدین و سید یونس استرافشانی را نیز دیدن ممکن است. اینچنین در این فهرست اسم داداجان عطاولویف و چندی از اعضای حرکت گروه 24 به مثل معروف لنگرچیف، احسان اودینایف، وایسیدین اودینایف و مهربان ستاروف همراهند. داداجان عطاولویف، اگر منظور حکومت ژورنالیست عطاولویف باشد، یکی از منتقدان قدیمی مقامات تاجیکستان است که چند پیش از سیاست‌های حکومت شدیداً انتقاد می‌کرد. گروه 24 در خارج کشور فعالیت میکند و خود را از مخالفین حکومت اعلان کرده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که از طرف دادگاه عالی کشور تروریستی اعلان شده است، تا چند وقت پیش در جستجوی اینترپل یا پلیس بین‌المللی بود. دو هفته قبل اینترپل خبر داد که آگاهی سرخ را از نام کبیری برداشته است. بجز از فعالان حزب و حرکت‌های سیاسی مخالفین دولت، به این فهرست اسم برخی از نفرانی که با اهل آیله به گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوستند نیز شامل شده است. از جمله اسم گلرو اولیموا، زوجه یکی از جنگجویان تاجیکی داعش را در این رویخط دیدن ممکن است. در بانک ملی تاجیکستان روز 15 مارس با مراجعت رادیو آزادی در رابطه با چون و چرای این فهرست و چی معنا داشتنی آن پاسخ ندادند. اما متخصصان صحه مالیه و بانک گفتند که این فهرست پیش از همه بانک های تاجیکستان را وظیفه دار میکند. آرش خواجه مرادوف متخصص صحه مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت رویخط بانک ملی به آن معناست که یگان تشکیلات مالیوی در تاجیکستان حق خدمت رسانی به این افراد را ندارد. او گفت
هر یک بانک با شخص تصدی هست که اقلا یک نفر بیجه در یک نفر در جفت هم یکی اون شده چه هستی من چیزا نظرات میکنم تو بانک مدر این احسامتیزه تکره و هم ایسکر مبارا اونا میکنم و باید میگویم در بعد خودمون میمونیم تو اما اتیقات تره که کارگارو چی خطی میزوش کار میکنم هم پویس در میکنم اگر گروهت نماش لایبه با دستم در نمیشه سوال احسامت بلوک میگفت در مدامو همچون روی خطی سیو روی خطی تروریستی گفت باید خدمه برسیم میکرد نمیشه
خواجه مرادوف افزود به افرادی که در این رویخط هستند یگان نوع خدمت رسانی بانک از جمله انتقال پول و عوض اسعار ممنوع است. به گفته کارمندان سابقه دار بانک ها چون این یک رویخط سیاه دائم وجود داشت، اما طی 3 سال اخیر شماره شهروندان تاجیکستان که شامل آن شدند به مراتب افزود. به گفته همصحبتان ما تا 3 سال قبل در این رویخط سیاه همگی 48 شهروند تاجیکستان و 152 شهروند کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل قرار داشتند. حالا شماره شهروندان تنها تاجیکستان در این فهرست اخیر است تا به 1372 نفر رسیده است. نسبت به برخی از شخصانی که شامل فهرست ترتیب داده بانک ملی شدند، مقامات انتظامی عیب اعلان کرده و دادگاه آنها را با جرم‌های گوناگون مجرم شناخته است. طبق تغییرات آخرین وارد شده به کدکس جنایی، دادگاه‌های تاجیکستان شخصان گمانبر را می‌توانند در غیابشان محاکمه کرده آنها را مجرم اعتراف کنند. برای مثال حالا دادگاه عالی محی‌الدین کبیری رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت را در غیبش محاکمه دارد، اما جرم و حکم 10 نفر دیگر در این فهرست که اسمشان برای مطبوعات ناآشناست معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات روسیه بلاری بریستا و سفیر بریتانیا در مسکو گفتند که 23 دیپلمات این کشور را اخراج میکنند. بریستا روزی 17 مرد به وزارت کارهای خارجی روسیه احضار شده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. روسیه به 23 دیپلمات بریتانیا یک هفته مهلت داده است تا قلمرو این کشور را ترک کنند. بر علاوه نمایندگی شورای بریتانیا در روسیه بسته خواهد شد. این شورا سازمان غیر سیاسی بوده بریتانیا را در بخش علم و معارف در جهان نمایندگی میکند. روسیه اینچنین رضایتش را برای افتتاح کنسولگری جنرالی بریتانیا در شهر سنگ پیتربورگ پس گرفته است. لوری بریستا روز 17 مرد در صحبت با خبرنگاران در مسکو گفت: همین حالا در وزارت امور خارجه روسیه ملاقات داشتم. این بحران در نتیجه حمله وحشتناک در بریتانیا، یعنی سوی قصد به کشتار 2 نفر با استفاده از مواد کیمیاوی کارکرد شده در روسیه به وجود آمده است. موادی که روسیه درباره آن به سازمان منع استفاده از سلاح کیمیاوی معلومات نداده است، کاری که روسیه موظف بود در چارچوب کنوانسیون عاید به سلاح کیمیاوی انجام بدهد. مقامات وزارت امور خارجه روسیه در یک اظهارات گفتند که این اقدام جوابی مسکو به اخراج 23 دیپلمات روس از لندن است. هفته گذشته بریتانیا در رابطه با قضیه زهرآلودشوی جاسوس پیشین اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا در شهر سولزبری 23 دیپلمات روس را از آن کشور بیرون کرد. مقامات بریتانیا در زهرآلودشوی سکریپال و دخترش روسیه را عیبدار میکنند. وزیر امور خارجه بریتانیا بوریس جانسون روز 16 مرد گفت که استفاده گاز فلج کننده عصب در قلمرو شاهیگری بریتانیا احتمال با فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صورت گرفته است. سکریپال و دخترش در حالت وزنین در بخش احیاگری بیمارستان هستند. مسکو اصلا دست داشتن خود در این قضیه را رد میکند. مقامات روسیه میگویند در این کشور هیچ وقت گاز فلج کننده عصب با نام نویچاگ استحصال نشده است و برعکس بریتانیا را متهم می‌نمایند که برای تحقیق این حادثه با روسیه همکاری نمی‌کند. سرگی سکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت‌های روس که آمریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.
تا بنده باشم، سیاه چشمت به حالت بنده باشم، بدای یاروخی تا بنده باشم، شهیدی آن دلو آن دیده باشم،
نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اوجنسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا در یک تحقیقات آمار منصبداران را نشر کرده است که زیاده از 5 و حتی تا 15 سال در یک مقام کار کردن. سالهای طولانی در یک وظیفه کار کردن از عاملهای فساد در تاجیکستان نام برده می شود. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. در پژوهش اوجنسی که روز 15 مارس نشر شد آمده است، در تاجیکستان نزدیک 500 مقامدار در مهلت 5 تا 15 سال در یک مقام فعالیت دارند. مسئولین آژانسی میگویند این پژوهش منصبدارانی را که در مقام‌های سیاسی کار می‌کنند فرا نمی‌گیرد. به قول مؤلفان پژوهش، از اینها 402 نفرشان بیش از 5 سال، 41 مقامدار بیش از 10 سال و حدود 10 منصبدار دیگر بیش از 15 سال در یک منصب کار کرده با وظیفه دیگر نگذشتند. نزدیک 500 مقامدار تاجیک در حال بیش از 5 و حتی تا 15 سال در یک مقام باقی ماندند که به قول مسئولین آژانس ضد فساد آنها هر 5 سال باید به دیگر مقام گذرانیده می شدند. مسئولین آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا می گویند در نظر است که در نیمه اولی سال 2018 رتاتسیا یا جای عوض کنی این مقامداران صورت بگیرد. در گزارش این نهاد نام منصبداران نشر نشده است که سالها در یک مقام کار کرده ایستادند، اما از روی آمارهای آژانسی بیشتری آنها در مقامات های مرکزی فعالیت می کنند. آژانسی ضد فساد در حال از سالها باقی ماندن منصبداران در کرسی های خود انتقاد می کند که مخالفان این اندیشه میگویند از تست عوض کردن مقامداران حوصله نیست و باید گذاشت که نفر ساحه خود را خوب آموخته راههای پیشبرد آن را پیدا کند. طرفداران عقیده سالها ایستادن در یک منصب به مثال معروفی خلقی تاکید میکنند که درخت در یک جوریشه میگیرد. حسن میرزایف که مدت 15 سال همچون معاون رئیس ناحیه کار کرده است میگوید اگر مقامدار چند سال در وظیفش باقی ماند، این به او امکانیت میدهد که ساحه را که سرپرستی میکند با همه نازکیهایش از خود کند. اما جناب میرزایف میگوید سالها در یک مقام کار کردن تنها در صورت میتواند سودآور باشد که اگر منصبدار دست و دل تازه داشته باشد.
همکاریش ناصر میشه تشکیلات بالای خطی همکاری کردن میتونه پرسپکتیو آینده دورنما برای خاطر دورنمای همون سایه را چی میگن اسکوت میکرد نقشه پیشنهاد میکرد برای خاطر وای کردن کار برای کردن هم کار برای کردن متخصص سایه باشد یک دیم دست دلی وای داشته باشد پاک داشته باشد و من یک سال دو سال کار کردی شناس پیدا کنید به همون پوشتا و جور جور بازی بعد دیگه کارای رشوه‌خوری قطید در زند دونید کار برباد میشه.
طرفداران سالها کار کردن یک نفر در مقامات دولتی در حال به عقیده خود پافشاری میکنند که به اندیشه مقابلان این اندیشه زیاد باقی ماندن منصبدار در یک کرسی راه را برای فساد هموارتر میکند. اما برخی تحلیلگران میگویند در شرایط تاجیکستان با عوض کردن منصبداران نمیتوان فساد را کاهش داد، بلکه باید الترناتیو فساد به خدمتچیان دولتی پیشنهاد کرده شود. دلشاد ملایف یک محقق مسائل سیاسی میگوید مهم آن است که فساد و رشوه خوری از جانب خدمتچی دولتی باید همچون یک مشکلی فرهنگی درک شود. یعنی به قبل این کارشناس منصبدار باید خودش درک کند که با فساد مشغول شدن کلا قابل قبول نیست. دلشان مولایف با نظرداشت شرایط تاجیکستان میگوید فعلا در یک وظیفه درودراز ایستادن یک خدمتچی دولتی عامل رقم یکی فساد بودن نمیتواند. به قبل جناب مولایف مشکل کاهش فساد در میان منصبداران باید از طریق دیگر حل شود. وی میگوید
همین گونه ایده ها یا که نظریه وجود دارد که یک خدمتچی دولتی فرضاً اگر در یک مقام کار کند و مثلا صاحبی کانتاکت و صاحبی مثلا همون ریشه های زیاد نگردد که برای فساد فرض کردیم زمینه سازی میکنند، اما وقتی که از نقطه نظر فرهنگی و معنوی یک خدمتچی دولتی توزه است و 15 سال و 20 سال در یک جو باشد باور کنید یکم با فساد مشغول نمیشود، به شرطی که الترناتیو فساد به وای باشد به صفت کفالت های دولتی، معاشی بلند و امتیازهایی که از جنبی قانونگذاری برای وای پیش بینی شده.
بحث سالهای زیاد ماندن یا عوض کردن مقامداران در منصبهای دولتی در حال دوباره داغ می شود که تغییرات کادری در تاجیکستان همه ساله مورد بحث و انتقادها قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند تعیین و برکناری وزیر و رئیسان اداره های دولتی در تاجیکستان در اطراف یک گروه محدودی منصبداران صورت می گیرد. در صحیفه های مطبوعاتی محلی در تاجیکستان از این پدیده چون جای عوض کنی کادرها یا رکیروفکا نام برده می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه نایه شامنصور شهر دوشنبه سبحان صفی الله سابق رهبر کمیسیون پایتخت و وکیل مجلس شهری را برای قلابی به پرداخت 15,000 سامانی مجازات کرده است. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. طبق اطلاعی منابع دادگاه شامنصور شهر دوشنبه سبحان صفی الله سابق رهبر کمیسیون پایتخت و وکیل مجلس شهری در جنایت مربوط به قلابی مجرم دانسته شده و دادگاه در نسبتش پرداخت 15,000 سامانی مجازات را تعیین کرده است. حکم نسبت صفی الله حلقه به قوه قانون در آمده است، اما سبحان صفی الله نسبت حلنامه دادگاه اعتراض نکرده است. تفتیشات ثابت کرده است که صفی الله در یکی از روزهای ماه نوامبر سال گذشته با تلفن مدیر کارخانه تاجیک ایرونامیگاسیا زنگ زده خود را مشاور اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مساله های کادرها معرفی کرده است. او گفته است نفر همسرش را باید جراحی کند و به مبلغ سخت نیاز دارد. با او رقم تلفن دستی خودش را همچون نفری که به پول نیاز دارد داده گفته است 12,000 سامانی باید گذرانده شود. بعدن خودش با کارخانه تاجیک ایرونامیگاسیا رفته گفته است او همان نفر احتیاجمند است. مسئولان تاجیک ایرونامیگاسیا با او 12,000 سامانی داده سپس با اسدالله رحمان گفتند که سپاریشش را اجرا کردند، اما اسدالله رحمان از این حادثه اظهار بی‌خبری کرده سپاریش داده است که به مقامات مراجعه کنند. پس از مراجعه سبحان صفی الله وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه بازداشت و از جانب آژانس ضد کروسیا نسبتش بر اساس ماده 247 قسم 1 یعنی قلابی پرونده جنایی بازگردید. همکاران سبحان صفی الله در حزب کمونیست تاجیکستان از این کرده وی در شگفتند و میگن هیچ باور نداشتند که وی به چنین عملی دست میزند. زرگل میررسن و کاتب این مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان در صحبت برای رادیو آزادی گفت
خور بی وسته حزبی اگر گوید سبحان رئیسویچ پیش قدم بود، یکو نفر مثلا امین میگو صرف کور حزبی را به درجهش بردگی بود، فعال بود، کاردان بود، پیش از این در روی جمعیتی و سرشتروک میکرد. خیلی دور نرویم، رئیس کمیسی نقلیوت بود، یکی از انامین جزوی وزنین ترین بود در شهر. تنظیم در آوردن سوهای نقلیوت این بسیار کوری وزنین بود، نیکی همین چیز با دوش گرفت کور کرد شب و روز، نیکی اون چیزی که با سر وی اومد مو نمیدونیم چی شد.
خودی سبحان صفی الله برای خبرنگاران دسترس نیست. حتی پس از این حادثه سبحان صفی الله منزلش را در شهر دوشنبه فروخته و به بیرون از آن کوچ بسته است و همکاران و دوستان سابقش سراغه او را ندارند. اما سبحان صفی الله در ریاست حزب کمونیست در اول ماه ژانویه که در نهایت از وظیفه رهبر کمونیستان شهر دوشنبه برکنار شد، رسما بیاناتی که به آژانس ضد کروپسیا نوشته بود در نزد همصفانش قرائت کرده و دست داشتن در جنایت قلابی را تایید کرده است. در همین حال مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه روز گذشته وکالت سبحان صفی الله رهبر کمونیست پایتخت را با سبب صادر کردن عملهای غیرقانونی پیش از مهلت قطع نمود. عبدالمجید حکیم‌زاده سخنگوی شهر شهرداری دوشنبه روز 16 مرداد برای رادیو آزادی گفت
تمام اجلاس 14 سه دپوتات وکالت از کاچو رحمت الله زاده شهناز بودلو تقیلوی سوپون غیوسی و دولت شلوخ رستمویچ از هزاوی خوبوتی رقم 15 رقم 20 و رقم 5
زیمنان سبحان صفی علایف از کمونیستان فعال بود و رهبری سازمان حزب کمونیست تاجیکستان در شهر دوشنبه را در چند سال اخیر بر دوش داشت. همچنین در چند دوره فعالیت مجلس وکیلان شهر دوشنبه با نمایندگی از حزب کمونیست وکیل انتخاب شده است. اما دوستانش که سببهای دست به خلاب زدن سبحان صفی علایف را با بیماری همسرش ارتباط میدهند و میگویند واقعا همسر سبحان بیمار است. اما ایده دیگر میگویند سبحان صفی علایف در محله نوبنیان خاوران در شرق دوشنبه منزل بنیان میکرد و پسرش از بانک قرض داشته و مشکلات مالی دامنگیرشان بود. آنها حتی خانه ای را که در شهر دوشنبه داشتند فروختند. همکنون با گفته نفرانی که او را میشناسند سبحان صفی علایف گوشه‌نشین است و با کسی ارتباطی هم ندارد. آنها میگویند دادگاه در نسبت وی سبکی را در نظر گرفته و تنها پرداخت جریمه را تعیین کرده است. این هم در حال که ماده 247 قسم 1 کدیس جنایی تاجیکستان بر علاوه از 12 تا 18 هزار سومانی جریمه محدود کردن آزادی به مدت تا 3 سال را نیز پیش بینی میکند. استفاده از نام مقام های بلندپایه در تاجیکستان بارها رخ داده است. سال 2015 آژانس مبارزه با فساد خوشدل قربانو خواننده سیم دهی مکتب بین المللی را بازداشت کرد که خود را سامان امام علی پسر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان معرفی کرده از یک نفر 50 هزار دلار آمریکایی گرفته بود. خورشید همدم رادیو آزادی دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دیهه در ناحیه رودکی و در فاصله 20 کیلومتر از پایتخت نزدیک به شاهراه ماشینگذر جایگیر است. در خواجگی دهقانی اینجا گندم پرورش کرده می شود، ولی در فاصله چند متر در نزدیکی دریاچه محلی چقوری کلان با پرتابگاه تبدیل شده است. حجمش تخمینا 50-60 متر است. با گرم شدن هوا بوی بدی هوا را پخش کرده است. باقی مانده های غذا، شیشه و خلطه های پلاستیکی، شیشه پاره ها همه را پر کرده است. در همین اطراف هم کودکان محلی مشغول بازی هستند. و چاربای ساکنان ده هم همین جا می گردد. سگهای بی صاحب هم لقمه نان خود را از همین پرتابگاه می یابند. ساکنان محله پرتاب خانه خود را بدون اندیشه به ارابه ها بار کرده به اینجا می رسانند و همه را در یک جا پر می کنند. منظره خوشایند نیست. بوی بدی را که ده ها متر در اطراف این پرتابگاه خود ساخت پهن می شود، به سختی می شود نفس کشید. ولی با نزدیک شدن تابستان نگرانی ساکنان هم بیشتر می شود. برابر با پخش شدن بوی بد، حشرات پهن کننده غجدی هم بیشتر شده، یک حالت خیلی سنگین غیر سانیتاری به وجود می آید. یک مرد ساکن محله می گوید گناه از مقامات است که در فکر پاک کردن این مکان نمی شود.
حالا که امور ما امر دسته بر گفتیم میگه خاک ول دیده که دهخون بچون میارن میگه یا پاشکون میارن دارم اینجا میریزن هم به ترتیبی و خاک مدسه بر لاسون دیو میگه ده با کی میگه بخیر به ترتیبی و نشواد و خاک ما چورش رو بومو میبینیم در گم میزنیم گفتیم او رو سی گپ خاکه.
در راه به سوی ماموریت جماعت یک کلمک طبیعی پوری آب را میبینیم. چقوری آن شاید 60-70 سانتیمتر است. آن را دریاچه مینامند. کودکان تلاش میکنند آن را عبور کرده گذرند، ولی ماشینهای محلی در آن قریب که غرق میشوند. ناحیه رودکی که اکثر مناطقش از نف ساخته شده است راههای زیبای منفرش دارد. ساختمانهای ماموری و مکتب محلی هم زیبا تعمیر شده است. در ماموریت ناحیه رودکی برای آزادی گفتند که در پیدا شدن یک پرتابگاه عظیم در ناحیه خود ساکنان گناهگارند، از این رو موضوع را شرح نمیدهند. به گفته مقامات ساکنانی که در این محل زندگی میکنند به طور غیر قانونی در این مکان خانه ساخته از پرداخت حجم پره مالیات خودداری میکنند و قانونها را رعایت نمیکنند. به گفته مقامات محلی و یک نماینده جماعت ماه یک بار برای پاک کردن پرتابگاه یک تراکتور میآید. پول آن را هم مردم به سختی جمع می کنند. از روی قانون‌های تاجیکستان بنیاد پرتابگاه در نزدیکی دریا و ساحل‌های رودخانه‌ها منع است. پرتاب به آب وارد شده می تواند باعث پهن شدن افلاسی و بیماری‌های سرایتی شود. مقامات می گویند ساکنان محلی باید خود مسئولیت نشان دهند.
شما اپا اینجا همه روز زندگی میکنید؟ چند وقت شد؟ سه سال شد همینجا زندگی میکنید؟ همین مسترات آنها چند بار میپرتوان میبرند؟
از دیگر جمع دیارم نه نه شما مثلا موسیرتون همین چخوری دمی پرتوید از همین چخوری موسیرتون در یک ماه ممکن یک بار میبرن می سه سال شما ندیدید که یکان کس آمده از برده از موسیر
اینجا چی؟
شما شد پشتی خانه تایو خیلی خانه پشت جمع بگی توزه کن آخی زندگی کرده سی
شما میتوند ما با دو جمله انترویو تیه دا پا جان
نه اینه بگیرن اینه خیلی نخصی شما این جمعان دونی باید ما شمال بپران نبره شمال سبوکه که بس باشد
آسان اپا
وی گفت 90% خانه ها پاسپورت های تکنیکی ندارند و برای بنیاد منزل اجازت نامه هم نگرفتند. در این حبله های بیرون شهری که ده چنان دارند به گفته او همیشه زندگی میکنند. یک نماینده ماموریت گفت که در وقت دیگر این بناها غیر قابل استفاده میباشند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گریز از پرداخت انداز، شکوه رئیس کمیته انداز از صاحبکارانی که سرمایه‌شان به میلیون رسیده است. ترمینال ها زیر قنات بانک ها، بانک ملی مجوز ترمینال های پرداخت را بیکار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 9 مرد با سفر دو روزه به دوشنبه می آید. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 6 مرد با نشر یک بیانیه کوتاه در تارنامه رسمیش در این باره خبر داد. پس از انتخاب شدن به مسند رئیس جمهوری ازبکستان این نخستین سفر میرزیایف به تاجیکستان خواهد بود. قرار است ضمن این سفر یک چند سازشنامه میان دو کشور در رابطه با تقسیم و علامتگذاری مرز و اینچنین نظامی رویه های شهروندان به قلمرو یکدیگر به امضا برسند. میرزیایف را در این سفر یک هیئت تجارتی و اقتصادی کشورش همراهی خواهند کرد که در فروم صاحبکاران دو کشور در دوشنبه شرکت خواهند کرد. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان یک سازشنامه را تصویب کرد که موافق آن آلمان به تاجیکستان 34 میلیون یورو کمک می‌رساند. این سازشنامه ماه نوامبر سال گذشته بین حکومت‌های تاجیکستان و آلمان به امضا رسیده بود. طبق این سازشنامه آلمان به طرح‌های اجتماعی تاجیکستان تقریبا 34 میلیون یورو جدا می‌کند. وزیر رشد اقتصاد و سبزی تاجیکستان نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده به وکیلان مردمی در این رابطه اطلاع داد که کمک آلمان به عملی‌سازی لایحه‌ها در بخش‌های اجتماعی تندرستی و صحای انرژی روانه می گردد. در استانه روزی مادر شهرداری دوشنبه به زنانی که در بخش تازگی و آبادانی پایتخت فعالیت میکنند 1000 سومانی مکافات پولی خواهد داد. حکومت دوشنبه به این خاطر از بودجه شهر حدود 3 میلیارد سومانی پول جدا کرده است. به اطلاع سایت رسمی شهرداری دوشنبه هدف از این اقدام هوسمند نمودن زنان و بانوان گفته شده است. در شهر دوشنبه که رسما حدود 1 میلیون اهالی دارد تقریبا 2500 زن راهرب کار میکنند و معاش آنها از 600 تا 800 سومانی است. شرکت هواپیمایی سامان ایر در صدد است هواپیمای نوی امبرایر را خریداری کند. بهادر رحیموف رهبری تکنیکی شرکت سامان ایر در نمایشگاه هواپیماها در مسکو گفته است شرکت نیاز دارد 4 هواپیمای تمغه امبرایر را خریداری کند. شرکت هواپیمایی سامان ایر هنوز با شرکت استحصال کننده این هواپیماها که در برزیل قرار دارد شرطنامه نبسته است. هواپیمای امبرایر از 97 تا 104 جای نشست دارد و در مسافه‌های کوتاه و میانه پروازها انجام می‌دهد. بنابراین سامانیر نیت دارد این هواپیماها را برای انجام پروازها در مسیرهای داخل کشور و شهرهای همسایه کشور ازبکستان استفاده کند. پارک هواپیمایی سامانیر حالا از هواپیماهای بوئینگ عبارتند. این شرکت در اختیار 6 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد. سامانیر یگانه شرکت خصوصی هواپیمایی تاجیکستان است و در سال گذشته 2017 نیم میلیون مسافر کشانده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. رئیس کمیته اندازی تاجیکستان فرهنگ اندازسپاری صاحبکاران تاجیک را خیلی پست نامید و گفت با وجودی به حد 1 میلیون سامانی رسیدن سرمایه هایشان نمیخواهند شرکت تشکیل داده چند نوی مالیات را پرداخت کنند. نصرت الله دولت‌زاده گفت برای فرار از پرداخت نوعی بیشتری انداز صاحبکاران در کشور با هر راه از تشکیل شخص حقوقی و یا شرکت سرپیچی میکنند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز در این بابت گفت
نقد امروز جدا از 32000 ما سوی کورونا است که تیپ شاو داد ما فعالیت میکنند. ما سو میخواستیم که شخص حقوقی گذرند. متاسفانه چرا ما فرهنگ اندازه‌سپاران ما پست دهی نمیخوان که من معاملات اندازه‌بندیش از 1 میلیون شید و باید شخص حقوقی گذرند در رژیم او بگذرند نامگوی اندازه پرداخت میشه که زیاد میشه از اون جمله سپارنده انداز ارزش باشه. برای همین خاطر باید کوشش میکند که به هر راه و واسطه فعالیت قطع کند. متاسفانه همین خیر است قطع کند و با اثر نو در نوم خودش دیگر نمیتوند کرده. در نوم من فهمیدم که یگان با آدمی به خودش معقول یا خیش تبارش فرزندوش و هم در همون نقطه تجارتی در همون نقطه خدمت رسانی به فعالیت شروع میکند.
گله رئیس کمیته انداز از صاحبکاران در حال است که اخیراً کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت در سال 2017 بیش از 28000 صاحبکار در تاجیکستان ترک پیشه کردند. به عباره دیگر هر صاحبکار دهم در تاجیکستان از فعالیت دست کشیده است. سبب ترک پیشه کردن صاحبکاران را در این کمیته رقابتی شدید و ادامه‌ی روند شکل‌گیری اقتصاد بازاری در تاجیکستان نامیدند. اما کمیته انداز میگوید یک سببی در آمار کاهش یافتن شماره صاحبکاران این است که برابری با 1 میلیون سامانه نزدیک شدن سرمایه ها صاحبکاران شهادت نامه اشان را قطع میکنند. در نتیجه آمار ترک پیشه نمودن صاحبکاران زیاد مینماید. اکرم ادینایف محاسب که تجربه کاری صاحبکاران نظارت میگوید وقتی صاحبکاران شرکت تشکیل میکنند یک بار طلبات مقامات نیز نسبت به آنها زیاد میشود. از این رو بسیاری از تاجران نمیخواهند به خود به قبل دردی سری ایلاوگی بخرند. این محاسبی تاجیک میگوید عین زمان میزانی گزارش از شهادت نامه تا تشکیل شخص حقوقی یعنی شرکت در تاجیکستان 1 میلیون سومونی معین شده است که کم است.
اندیز ارزش اندازه ایلاوه شده و باج گمرکی همگی 28% برای وارد نمودن ستانیده می شود که برای مانعگی کرده استفاده است.
بنابراین بهتر است میزان گزارش از صاحبکاری انفرادی و شرکت ها بالا برده شود تا که صاحبکاران قامتشان را راست کرده توانند، میگوید اکرم ادینایف. عین زمان در تاجیکستان بیش از 301000 صاحبکاران و شرکت ها رسما ثبت نام گشته فعالیت میکنند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را بازخوان کرده از آنها طلب کرده است که همچون مؤسسه بانکی ثبت نام شوند. مقامات می گویند می خواهند با این راه بازار پرداختی ترمینال ها را به تنظیم آورند. بازاری که در یک سال اخیر دچار چالش های بزرگ شد و باعث به سرسانی اهالی گردید. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه اکثر نظام های پرداختی یا ترمینال ها را بازخوان کرده از آنها طلب کرده است که همچون مؤسسه بانکی ثبت نام شوند. مقامات میگن میخواهند با این راه بازار پرداخت ترمینال ها را به تنظیم آورند. بازاری که در یک سال اخیر دچار چالش های بزرگ شد و باعث بر سرسانی اهالی گردید. درخواست بانک ملی آخر هفته گذشته به مالکان ترمینال ها ارسال شده است. یک منبع در بانک ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت مالکان ترمینال ها تا 6 مارس مهلت دارند دوباره همچون زیر تابه تشکیلات های قرضی ثبت نام شوند. در عکس حال اجازت نامه هایشان به طور اوتوماتیک بیکار شده، آنها از حق قبول مبلغ مشتریان محروم خواهند شد. بانک ملی تاجیکستان در حال اجازت نامه مالکان ترمینال ها را بازخوان می کند که برخی از شرکت های موبایلی از مشتریان خواستند که در وقت پرداخت مبلغ طریق ترمینال ها از احتیاط کار بگیرند. از جمله شرکتی وویلان با پخش یک اطلاعیه خبر داده است که حالا تنها از سه شرکت پرداختی ایمان، پرداختجی و پیوند مبلغ قبول میکند. خبر دوباره به محدودیت دچار شدن کار ترمینال ها پیش از همه ساکنان عادی را نگران کرده است که میگویند دوام چند سال اخیر این ترمینال ها مشکل پرداخت مبلغ را تا جای آسان کردند. فعلا توسط ترمینال ها ساکنان به حساب تلفن خود پول میگذرانند، مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و حق تلویزیون های کابلی را میپردازند. شمسالدین حسینوی یک ساکن شهر دوشنبه میگوید موجودیت کار ترمینال ها او را از نوبت پایی زیاد در نزد بانک خلاص کرد.
ما همین ترمینال دا برای برق و برای پرتو چم رفته بانک دا اوچی را دیستادن دا ترمینال همو بایی میکنیم که خیلی کور ما هم اصطان شده اگه هم نقصر شده اگه که اوچی را نام استم دا یک دکه خود کور بود میشه.
با اینکه ساکنان میگن ترمینال ها کارشان را آسان کردن، اما نه همه همصحبتان ما از کار آنها راضی هستند. بخصوص ساکنان میگن در اکثر ترمینال ها برای مبلغ پرداخت شده رسید یا کویتانس داده نمی شود. این چنین به خلوی ساکنان اکثر ترمینال ها تا حال از مبلغ میگذرانده آنها فائز یا حق خدمت می ستانند. در همین حال مالکان ترمینال ها میگن مکتوب بانک ملی را دریافت کرده در پی حل مسئله می باشند. از جمله بدرالدین قناعت و یک مسئول شرکت پیوند در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک ملی در مکتوبش گفته است ترمینال های پرداختی بر اساس قانون درباره نظام پرداختی باید با تشکیلات های قرضی شرطنامه بندند. مسئولین شرکت های پرداختی میگویند با گرفتن اجازت نامه بانک ملی در ترمینال های خدمت رسانی های نو برای ساکنان جاری خواهد شد. عزیز زکریف رئیس شرکت پرداخت های الکترونیک کیوی پرداخت روز 5 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت در ماه های نزدیک برای اهالی تاجیکستان سه امکانات تازه پیدا خواهد شد.
این وابسته از خودی بانک است. اگر بانک خواهد که این خدمت رسانی برورد با دیگر بانک ها شرطنامه بندد، یعنی در ترمینال های خود همین نمود خدمت رسانی انتقال مبلغ ها پیدا می شود. پاگاشینی کریدیت اگر سودا کرده گذنیم پر کردن یک کارت های پلاستیک پیدا میشد و دیگر بانک خدمات رسانی بانک پیدا میشد.
به بند و بار در بازار پرداخت موبایلی تاجیکستان یک سال اخیر است که ادامه دارد. در بهار سال گذشته حکومت تاجیکستان با یک قرار ترمینال های پرداخت الکترونی را از گرفتن فائض یا حق خدمت از مشتریان منع کرد، اما کارشناسان میگویند در دو سال اخیر کار ترمینال ها از تجارت های درآمدناک بود که برای شرکت ها درآمدی خوب می آورد. جمعه حیدرآف که تجربه بیش از 10 سال کار در شرکت های مخابراتی را دارد میگوید بازار کار ترمینال ها بعد از بازار دیلر ها که از تجارت های درآمدناک بود که رشد کرد، اما به قول جناب حیدرآف این هم مثل همان دیلر ها است که با از خود کردن بازار به انجام میرسد. به قول این کارشناس تاجیک به زیر قنات بانک ها گذشتن کار ترمینال ها منجر به مفلس شدن و از بازار بیرون شدن چندین شرکت های پرداختی خواهد شد، زیرا به قول این همصحبت رادیوی آزادی اکنون صاحبان ترمینال ها نه کمتر از نصف درآمدشان را بانک ها میدهند. تحلیلگران میگویند مقامات و شرکت های پرداختی تا حال نتوانستند بر سر یک ترتیب معین به موافقه رسند.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنان نگاه داشتیم به قربی پول ملی سامانی در نسبت اسعار خارجی در بازار ارز داخلی و نرخ دو اشیای صادراتی تاجیکستان پخته و آلومینیوم در بازارهای جهانی.
موافق قربی معین کرده ای بانک ملی یک دلاری آمریکایی 8 سومونی و 82 درم ارزش دارد. یک یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومونی و 94 درم داد و ستد می شود. قربی 100 روبل روسی باشد 15 سومونی و 60 درم معین شده است. در این هفته گذشته در بازار ارز تاجیکستان تغییرات چشمرس به میان نیامد و قربی اسعار خارجی در نسبت به سومونی تقریبا به تغییر ماند. نرخ آلومینی یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاد. حالا یک تن آلومینیوم با قیمت 2132 دلار خرید و فروش می شود. برعکس آن نرخ پخته کمی بالا رفت و حالا یک کیلوگرمی آن 1.71 دلار ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
ما تو جدا رفتیم از کوی وفا رفته ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفته رفتیم و چرا رفته آخر با کجا رفته رفتیم و چرا رفته آخر با کجا رفته
ای آه از من و آه از من صد گناه گناه از من آه از من و آه از من صد گناه گناه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من
چشمی تو براه رفته در آه گناه رفته چشمی تو براه رفته در آه گناه رفته از سرمه میشگانه یک بایت سیاه رفته از سرمه میشگانه یک بایت سیاه رفته
ای آه از من و آه از من صد گناه گناه از من آه از من و آه از من صد گناه گناه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود
مهمان امروز ما زنی است که نامش دائما در سرخط رسانه ها قرار دارد دلربا صمدوه زنی است که طول بیش از 10 سال اخیر به حمایت حقوق خدمتچیان حربی مشغول است و حتی به کارهای دست میزند که بعضی مردان از آن حذر میکنند
دلربا صمدوه سال 1983 در شهر خوجند ولایت سغد تولد شده است مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده است صمدوه سال 2005 تحصیل در دانشگاه دولتی شهر خوجند را انجام داده همچون حامی حقوق به کار شروع کرده است. میگوید در دادستانی و دادگاه تجربه آموزی گذاشته است و محض در آن وقت به خلاصه آمد که باید به درماندگان کمک نماید. نه اینکه آنها را پس پنجره برد. سال 2005 همراه با 7 نفر از همسبقانش اساسیاتی حقوق شناسان جوان امپره را تأسیس داد و تا سال 2012 در این تشکلات کار کرد. از سال 2013 این جانب در تشکلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی همچون راهبر کار میکند. دلربا صمدوه همچنین در بخش مگیستراتورای دانشگاه ویدرینای آلمان تحصیل میکند.
خانم صمدوه خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. سوال نخستین من از شما این است که در تاجیکستان بیشتر به آن خاطر خوشناس میشوند که در آینده همچون سودیا پراکرور کار کنند. اما چرا شما حامی حقوق بودن را انتخاب کردید؟
تشکر برای سوال. پیش از همه من کسب حقوق شناسی رو از سبب اون انتخاب کردم که پدری من حقوق شناس هستند و من فکر میکنم که البته کسب سودیه و پرکرور هم خیلی مهم در جمعیت ما است. من مس کسب حامی حقوق رو انتخاب کردم زیرا این کسب روانه کرده شده است که شهروندان آسیب پذیر نیازمند رو حفظ و حقوقشون رو پیشبری نمایم. من از سبب آن که این با گروه نیازمند شهروندان روانه کرده شده است من کسب را انتخاب کردم.
بهترین سوال دیگر هم این است که شما دائما با مقامات قدرتی به خاطر شکایت ها از شکنجه دست به گریبان هستید بخواهید اما همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره چون زندگی پس فرده شما دائما مروشن است همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟
در حقیقت برای حقوق حمایت کننده حقوق شناسان اکثریت وقتی ما رو البته ما در فعالیت در کارخانه در اداره های خود صرف میکنیم به این هم نگاه نکرده ما هم البته حیات شخصی داریم و ما هم زن تاجیک هستیم و فخر میکنیم که زن تاجیک هستیم. البته در گردی خویشاوندان یار و دوستان آیله وقت خود را صرف میکنیم. امروز هم من از سحر روزی ادامه خود را با کار صرف کردم و پس برای تبریکات به خانه اهدی آیله و خویشاوندان رفت تبریکات کرده باز و بخوری با روزنامه‌نگاران برای دوام دادنی فعالیت و جای کاری حاضر شدم.
آیا شما برای عاشق شده اید و همسر و شوهر و فرزند دارید یا نه؟
نه عاشق شدم و کن حیات شخصی من نمیخواستم که روشگی اندازم باید برم سوی تخبارم هم برم.
یک سوال دیگر همین است که در زندگی چی رو دوست میدارید و یا برعکس از چی نفرت دارید؟
من در زندگی البته طبیعت رو دوست دارم. بسیار وقت خودم رو در طبیعت در کوهسار میگذرانم. اینچنین من شعر رو دوست میدارم. از نوع عدالتی، از نوع انسان دوستی حذر میکنم و بعد میبینم که اگر آدمان یک ملت، یک دین، یک دولت حقوق یک دیگر رو پایمال کنند و خفه کنند و یک دیگر رو دلها رو شکنند، این را بعد من نفرت میبینم.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلربا صمد و یکی از حامیان حقوق در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آیا در زندگی از چیزی میترسید یا
در اصل من فکر میکنم که من از یگان چیز نمیترسم، زیرا همه این چیزهایی که ما وام میخوریم در حیات دوچار میشویم. اگر ما صبر زیاد داشته باشیم ما میتونیم آنها را پسی سر نماییم. اما من نمیخواستم که در حیات شاهد یا اینکه جبر دیده خیانت یا اینکه تهمت شوم و روزی مرا به یگان چه گناهگار کنند که من در حقیقت آن را جد نکردم. افسوس که در جمعیت ما این را زیاد میبینیم، اساسا حقوق حمایت کنندگان نه تنها در دایره فعالیت خود نسبت با جبر دیدگان، بلکه همکارانی ما، همکسبانی ما با تهمت دوچار شده، با فشار دوچار شده، پسی پنجره ها جای داده می شوند. و من البته از این رسوی سر سخت می ترسم، لیکن این ترس من اونو ندارد که من به عدالت باوری ندارم و فعالیت خود رو یکان رس بیکار می کنم و به پایان می رسد.
بیتنی شما برای نقطه بسیار خوب اشاره کرده که سوال بعدی من هم در به همین چیز رفت دارد. شما به حمایه حقوق مردم مشغولید، تو کجا مطمئن هستید که اگر خود شما خدای نکرده به جوابگر کشان میتوانید از حقوق خود حمایه کنید؟
در حقیقت این یک تجربه تشویش‌آور شده استاده است در افسوس در مملکت ما. ما هم شاهد شده استادیم که یک گروه حمایه کنندگان پسی پنجره قرار داده شدند، یعنی که فشار برای فعالیت خود زیر فشار مانده شده استادند. لیکن من فکر میکنم که یکان حقوق حمایه کننده رو که برای خود راست است و برای پیشروی دولت و برای رعای قانون فعالیت میبرد، از این گونه فشارها به هراس نه افتاده فعالیت خود رو هیچ وقت تمام نمیکند، کوشش میکند که به مقصدهای خود رسد. من فکر میکنم که یک روزی عدالتی برقرار میشد و اون شخصانی که حاضر برای فعالیت خود در این خیل وزبینی ها دوچار شدند حقوق آنها برقرار کرده میشوند. چون که ما چند مراتبه شاهدی آن شده بودیم که پس از چند سال ها بسیاری آدمانی که جنایتکار بودند حتی تا عنوان قهرمان هم نامشان برقرار شده بود. از بس که من در آغاز برآمدی خودم گفتم این یک حقوق انسان برای ما ارزش عالی دارد، حقوق حمایت کننده حتی در باره حیات خودش فکر نکرده، در باره نتیجه هایی که برای فعالیتش دچار شده میتواند این چون نتیجه های بعد فکر نکرده، در یک جای نایستاده کوشش میکند که پیش رود و همون عدالتی که پایمال کرده شده است اون رو برقرار کند.
شما بعد نقطه اشاره کردید که حقوقشناس یعنی حامی حقوق به خاطر برقراری عدالت حتی اون چیز به سر خودش میتونه بیاد که نمیکنه، ولی خود شما بی‌عدالتی را چگونه تحمل میکنید؟
البته بی‌عدالتی را یگان دقیقه یگان ثانیه تحمل کردن این امکان‌پذیر نیست برای یگان نفر شهروند. این نباید که تحمل چیزی تحمل پذیری باشد. نوابسته از کسب و دانش و سطح و دانش و فعالیت او، ما باید که تحمل پذیری خود را نسبت به ناعدالتی به راه نمانیم. بسیاری وقت وقتی که ما با همین حقوق ویران کنی ها با بی‌عدالتی دچار می شویم و با حفظ کردن حقوق ها آغاز می کنیم، با ما می فهمانند که در مقامات دولتی با ما می فهمانند که ما باید کمتر صبر کنیم. پیشروی دولت قدم به قدم، زینه به زینه، روز به روز به راه مانده می شود و حالا در حقیقت دولت رو به ترقی داده ایستاده است و نباید که سریع همون از یکم دقیقه، یعنی حتما حالا از عدالت طلب کنیم. باید کمتر صبر کنیم، بگذاریم که مقامات دولتی بیشتر فعالیت خود رو به راه مانند. اما ما می فهمیم که هر یک ناعدالتی این یک چیزی خیالی نیست. هر یک ناعدالتی پس خود یک حیات، هر یک بختی انسان را در خود دارد. برای همین ما تحمل کرده نمی توانیم، انتظار شده نمی توانیم که بعد 5 سال ممکن بهتر شود یا که بعد 10 سال ممکن پیش روی شود. ما می خواهیم که عدالتی از یکم روزی صاحب استخاره تاجیکستان در تاجیکستان همچون انعنه براه مانده شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما صحبت ما را با دلربا صمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی در برنامه مهمانی آزادی می شنوید. صحبت را ادامه می دهیم.
مفعل یک زنی تاجیک را در جامعه سنتی چونین می سوبند که زن باید که بزرگ شد، شوهر کند، سوی فرزند شد، فرزند شد بزرگ کند. ولی در این سالهای خیلی یک پدیده تازه پیدا شده است که زنان بیشتر حیات شخصی خودشان فکر کنند، دیگر شوهر فرزند داشتن، فرزند بزرگ کردن معیار موفق بودن نیست در جامعه تاجیک. خب به نظر شما یک زنی که چندین سال از حمایت حقوق مردم مشغول است، تا کجا موفق بودن در کار به زندگی شخصی زمان مانعی یا خلل میرسوند؟ خب اگر از تجربه خودتون بگید.
من خیلی خوشبختم که ما یک دولت آزاد داریم. آزاد به همه ساحه های آزاد است، اینچنین زن ها هم میتونن که آزاد زندگی کنند و حیات خود را انتخاب کرده توانند، صاحب دانش شوند، اویله شوند، فعالیت کاری برند، یا اینکه نشوند صاحب اویله، یا اینکه اگر نخواهند نکنند فعالیت کاری. البته این یک دستاورد است. من خودم شخصا انتخاب کردم که از جوانی اویله برپو نمی کنم. وقتی که علاقه به این عقیده خودم می آیم، اون وقت اویله برپو می کنم و من این خیلی امکانیت رو دارم و من از این خوشبخت هستم. در تشکیلات ما اکثرا زنها جسور فعالیت میبرند، آنها با همین حقوقی مردها فعالیت میبرند، یعنی محافظان وطن رو حفظ مینمایند و من خرسند هستم که آنها میتونند که هم در اویله زن و مادر باشند و هم در فعالیت خود رو پوره براه مونند.
شما بیشتر از 10 سال است که به حمایت حقوق سربازان مشغول هستید. خب در این مدت سر و کار داشتن با بدبختی مردم، مرگ و میر سربازان و عشق محترم، این همان غصه که در نزد شما بود از پیش چشمتون میگذشت، به خرکتر شما همچون یک انسان چه نقش گذاشت؟
من فکر میکنم که همه حقوق حمایت کنندگانی که با حفظ حقوق مشغول هستند، آنها انسان دوست و برابری انسان دستی یک دلیری دارند. انسان دوستی به معنی اون نیست که آنها مثلا سست هستند و مثلا در مشکلی ها سبوکی اسم میکنند. نه، البته این دو خصوصیتی اساسی است، انسان دوستی و دلیری ناترسی. البته ما در فعالیت خود افسوس که با ناعدالتی ها خیلی زیاد دچار می شویم، شاهد می شویم، ما آنها را می بینیم و با این پرونده ها کار به سر می بریم. من فکر می کنم که این حسی انسان دوستی مرا زیادتر کرده است و بعد میخواهم که هر یک شخص نوابسته از فعالیت خود و دکتر است، معلم است یا کوچروب است یا ساختمانچی است، باید که انسان دوست باشد. اگر انسان دوستی در هر دلی همه ما جای داشته باشد، من فکر میکنم که این خیلی نوادولتی هم نسبت یک دیگر، نسبت انسان های دیگر کمتر میشود. البته بسیاری وقت ما حرکت میکنیم که در تشکیلات خود کار رو از سیاتوی شخصی خود جدا نماییم. ما فقط برای خود میگویم که وقتی که حتی مرگ سرباز رو میبینیم، باید که همچون به این به پرونده مراجعه کنیم. لیکن این وقت هیچ وقت زن برای خود این خیل حسیات رو راه داده نمیتواند، چون که وقتی که ما میبینیم که مادران میآیند، از اکثریت وقت مادران میآیند، ما نمیتواریم که به آنها همچون یک پرونده، همچون یک حادثه نگاه کنیم. البته ما با آنها ششته میتونیم گریستن.
در روز 8 مارس که در تاجیکستان همچون روز مادران جشن گرفته میشود، به زنان تاجیک چی پیامی داره؟
من به همه زنهای زیبای و نازک و قهرمان و دلیر تاجیکستان همین را گفتنی هستم که زن یک معجزه البته هست و در نوبتی اول باید زنها دانند که آنها انسان هستند، حقوق خود را پیش برند، موقع خود را پیش برند، جای خود را در این زندگی داشته باشند و هیچ وقت فراموش نکنند که آنها تا آنها خوشبخت و تا آنها همه طرفه انکشاف نیابند، آنها اعضای آیله خود را خوشبخت و انکشاف کرده نمیتوانند.
تشکر. صحبت داشتیم با دلربا سمند و حامی حقوق و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتری آزادی های شهروندی. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه برایتان روز و روزگاری خوش را تمنا دارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت امور خارجه روسیه روز 17 مارس اعلان کرد که 23 دیپلمات بریتانیا را اخراج میکند. این اقدام جوابی به اخراج 23 دیپلمات روس از لندن در رابطه با زهرالودشوی سرگئی سکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش یولیا است. روسیه گفت که اینچنین شورای بریتانیا یک سازمان غیر سیاسی را بسته، رضایتش را در مورد افتتاح کنسولگری جنرالی بریتانیا در سنت پترزبورگ بازپس می‌گیرد. تفصیلات خبر را در ادامه برنامه می‌شنوید. بریتانیا و آلمان و فرانسه به اتحاد اروپا پیشنهاد کردند که علیه ایران تحریم‌های تازه جاری کند. از آن پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار تحریم‌های بیشتر اقتصادی بالای ایران شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این سه کشور روز 16 مارس سندی را به قرارگاه اتحاد اروپا فرستادند و آن تلاش است تا آمریکا برای ماندن به سازش هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی تشویق شود. در این سند گفته شده است که قدرت‌های اروپایی می‌خواهند دارایی اشخاص درگیر در برنامه موشکی ایران و سوریه بسته شود. در همین حال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز 15 مارس در مورد نقش ایران در جنگ سوریه گفت: رژیم بشار اسد در سوریه مردم را به قتل می رساند، با خشونت مواجه می کند، گرسنه نگه می دارد، مورد تجاوز جنسی قرار می دهد و علیه آنها از سلاح های کیمیاوی کار می گیرد. از تمام کشورهای جهان می خواهم به خاطر خشونت هایی که علیه انسان ها در سوریه انجام شده است، ایران و روسیه را مسئول بدانند. سازش هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهانی سال 2015 در زمان ریاست براک اوباما امضا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا یکی از مخالفان این سازش است و همواره از آن انتقاد میکند. پارلمان تاجیکستان روز 19 مارس امسال جلسه اضطراری یا غیر نوبتی برگزار خواهد کرد. قرار است در این جلسه سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان درباره سفر تا 30 روز بدون ویزای شهروندان دو کشور به تصویب برسد. کمیته های مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 16 مارس از این سازشنامه که از دیباچه و 17 بند عبارت است حمایت کردند. این سازشنامه روز 9 مارس امسال در جریان سفر دولتی شوکت میرزیایف به تاجیکستان در شهر دوشنبه امضا شد. این سازشنامه تنها بعد تصدیقش از طرف پارلمان های دو کشور رسما مورد اجرا قرار می گیرد. اما شوکت میرزیایف روز 14 مارس با یک فرمان ویژه به طور استثنا به شهروندان تاجیکستان حق داد که از 16 مارس بدون ویزا به قلمرو آن کشور بروند.
روس‌های مقیم اوکراین نمی‌توانند که در انتخابات پرزیدنتی کشور خود اشتراک کنند. آرسن آواکو وزیر امور داخلی اوکراین این موضوع را روز 16 مارس در صفحه فیسبوکش نوشت و این مسئله را به شوراهای امنیتی ربط داد. اوکراین این اقدام را بعد آن روی دست گرفت که روسیه اعلان کرد شهروندان نیم جزیره قریم حق رای دهی در انتخابات 18 مارس را دارند. روسیه سال 2014 قریم را به خاکش همراه کرد و مورد انتقاد شدید اوکراین و غرب قرار گرفت. کنستانتین کاساچوف رهبر کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه این اقدام کیف را نادرست و نقض حقوق شهروندان روسیه نامیده است. جف سیشنز دادستان کل آمریکا اندریو مک‌کیب معاون بیوروی فدرالی تفتیشات یا فبر را از مقامش برکنار کرد. قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آنچه حرکت مغرضانه مک‌کیب علیه خودش و جانبداری او از هیلاری کلینتون نامید انتقاد کرده بود. دادستان کلی آمریکا گفت که مفتشان به این نتیجه رسیدند که اندریو مک‌کیب به افشای غیرقانونی اطلاعات به رسانه‌ها دست زده در چند مورد پس از ادای سوگند در کارش صادق نبود است. اما مک‌کیب این اتهام را رد کرد. او گفت است بر کناریش بخشی از تلاش بزرگ برای صدمه زدن به فبر و در مجموع متخصصان بخش استخبارات است. بنابر گزارش رسانه‌های روسیه روز 17 مارس بیش از 7000 نفر منطقه غوطه شرقی سوریه را ترک کردند. در نتیجه حمله‌های ارتش سوریه و هواپیماهای جنگی روسیه بالای غوطه شرقی ده‌ها هزار نفر این منطقه را ترک گفته خود را به جای‌های امن رساندند. سازمان دیدبان حقوق بشری سوریه قرارگاهش در لندن میگوید در حمله هواپیماهای روسی روز 16 مارس در غوطه شرقی حداقل 80 غیر نظامی کشته شدند. با این خبر شماری کشته شده ها در غوطه شرقی در یک ماه گذشته به بیش از 1300 نفر رسید. در عین حال عملیات نیروهای ترکیه برای بازپسگیری شهر افرین از جنگجویان کرد در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشری سوریه عملیات در شهر افرین هزارها تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. به قول مسئولان سازمان روز جمعه تقریبا 15000 تن از شهر افرین فرار کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نبودن جمعیت به اون زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
بانک ملی تاجیکستان رویخط افراد علاقمند با تروریسم را ترتیب داده است. به این فهرست که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شده بود، 1372 شهروند تاجیکستان شاملند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این دپارتمنت بانک ملی با فتف سازمان بین‌المللی مبارزه با شستشوی پول همکاری دارد. فهرستی سازمان یافته شخصان علاقمند با تروریسم با سازمان‌های مالیوی و تشکیلات‌های قرضی کشورهای عضو این سازمان دسترس خواهد بود. در برابر صدها اسمی برای مطبوعات ناشناس به این رویخط نام محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، برخی از اعضای خانواده او از جمله خواهرش بی‌بی سارا و برادرش آکاشا کبیری جای داده شدند. در این قطار نام محمد اقبال صدرالدین و سید یونس استرافشنی را نیز دیدن ممکن است. اینچنین در این فهرست اسم داداجان عطاولویف و چندی از اعضای حرکت گروه 24 به مثل معروف لنگرچیف، احسان آدینایف، وایسیدین آدینایف و مهربان ستاروف همراهند. داداجان عطاولویف اگر منظور حکومت ژورنالیست عطاولویف باشد یکی از منتقدان قدیمی مقامات تاجیکستان است که چند پیش از سیاست‌های حکومت شدیداً انتقاد می‌کرد. گروهی 24 در خارج کشور فعالیت میکند و خود را از مخالفین حکومت اعلان کرده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که از طرف دادگاه عالی کشور تروریستی اعلان شده است تا چند وقت پیش در جستجوی اینترپل یا پلیس بین‌المللی بود. دو هفته قبل اینترپل خبر داد که آگاهی سرخ را از نام کبیری برداشته است. بجز از فعالان حزب و حرکت‌های سیاسی مخالفین دولت به این فهرست اسمی برخی از نفرانی که با اهل آیله به گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوستند نیز شامل شده است. از جمله اسمی گلرو آلیموا زوجه یکی از جنگجویان تاجیکی داعش را در این رویخط دیدن ممکن است. در بانک ملی تاجیکستان روز 15 مارس به مراجعت رادیو آزادی در رابطه با چون و چرا این فهرست و چی معنا داشتن آن پاسخ ندادند، اما متخصصان صحه مالیه و بانک گفتند که این فهرست پیش از همه بانک های تاجیکستان را وظیفه دار میکند. آرش خواجه‌مرادوف متخصص صحه مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت رویخط بانک ملی به آن معناست که یگان تشکیلات مالیوی در تاجیکستان حق خدمت رسانی به این افراد را ندارد. او گفت
هر یک بانک شخص تصدی هست که اقلا یک نفر بیجوه دا یک نفر در جهات هم یکی اون شده چه هست همچیز نظارت میکنند تو بانک مدر این احساماتیزت کرده و یا ایسکر مبارا اونا میکنم و باید میگویم در بعد خودمون میمونیم تو معتقد کرده که کارگرهای چی خطی میزوش کار میکنند هم پویز در میکنند اگر گروهت نماش و ای بس بلا سکر نمیشه سوال احسامات بلوک میگفتده مدامو هم روی خطی سیو روی خطی تروریستی گفتد مرازه خیلی مرازه میکرد نمیشه
خواجه مرادوف افزود به افرادی که در این رویخط هستند یگان نوع خدمت رسانی بانکی از جمله انتقال پول و عوض اسعار ممنوع است. به گفته کارمندان سابقه دار بانک ها چون این یک رویخط سیاه دائم وجود داشت، اما طی 3 سال اخیر شماره شهروندان تاجیکستان که شامل آن شدند به مراتب افزود. به گفته همصحبتان ما تا 3 سال قبل در این رویخط سیاه همگی 48 شهروند تاجیکستان و 152 شهروند کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل قرار داشتند. حالا شماره شهروندان تنها تاجیکستان در این فهرست تا به 1372 نفر رسیده است. نسبت به برخی از شخصانی که شامل فهرستی ترتیب داده بانک ملی شدند، مقامات انتظامی عیب اعلان کرده و دادگاه آنها را با جرم‌های گوناگون مجرم شناخته است. طبق تغییرات آخرین وارد شده به کدکس جنایی، دادگاه‌های تاجیکستان شخصان گمانبر را می‌توانند در غیابشان محاکمه کرده آنها را مجرم اعتراف کنند. برای مثال حالا دادگاه عالی محی‌الدین کبیری رهبر حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت را در غیبش محاکمه دارد، اما جرم و حکم ده ها نفر دیگر در این فهرست که اسمشان برای مطبوعات ناآشناست معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مقامات روسیه بلاری بریستا و سفیر بریتانیا در مسکو گفتند که 23 دیپلمات این کشور را اخراج میکنند. بریستا روز 17 مرد به وزارت کارهای خارجی روسیه احضار شده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. روسیه به 23 دیپلمات بریتانیا یک هفته مهلت داده است تا قلمرو این کشور را ترک کنند. بر علاوه نمایندگی شورای بریتانیا در روسیه بسته خواهد شد. این شورا سازمان غیر سیاسی بوده بریتانیا را در بخش علم و معارف در جهان نمایندگی می کند. روسیه اینچنین رضایتش را برای افتتاح کنسولگری ژنرالی بریتانیا در شهر سن پترزبورگ پس گرفته است. لوری بریستا روز 17 مرد در صحبت با خبرنگاران در مسکو گفت همین حالا در وزارت امور خارجه روسیه ملاقات داشتم. این بحران در نتیجه حمله وحشتناک در بریتانیا یعنی سوی قصد به کشتار دو نفر با استفاده از مواد کیمیاوی کارکرد شده در روسیه به وجود آمده است. موادی که روسیه درباره آن به سازمان منع استفاده از سلاح کیمیاوی معلومات نداده است. کاری که روسیه موظف بود در چارچوب کنوانسی عاید به سلاح کیمیاوی انجام بدهد. مقامات وزارت امور خارجه روسیه در یک اظهارات گفتند که این اقدام جوابی مسکو به اخراج 23 دیپلمات روس از لندن است. هفته گذشته بریتانیا در رابطه با قضیه زهرالودشوی جاسوس پیشین اداره استخبارات روسیه سرگئی سکریپال و دخترش یولیا در شهر سولسبری 23 دیپلمات روس را از آن کشور بیرون کرد. مقامات بریتانیا در زهرالودشوی سکریپال و دخترش روسیه را عیبدار میکنند. وزیر امور خارجه بریتانیا بوریس جانسون روز 16 مرد گفت که استفاده گازی فلج کننده عصب در قلمرو شاهیگری بریتانیا احتمال با فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صورت گرفته است. سکریپال و دخترش در حالت وزنین در بخش احیاگری بیمارستان هستند. مسکو اصلا دست داشتن خود در این قضیه را رد میکند. مقامات روسیه میگویند در این کشور هیچ وقت گازی فلج کننده عصب با نام نویچاک استحصال نشده است و برعکس بریتانیا را متهم می نمایند که برای تحقیق این حادثه با روسیه همکاری نمی کند. سرگئی سکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا در روسیه زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض نمودند.
کا کنارم تو بیای نروی از نظرم دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم فهمیدم عاشق من بودی من بیخبرم من اجازت به تو دادم که بیای ببرم هر گهی رو به منی چشمی تو را می نگرم هر گهی رو به منی چشمی تو را می نگرم ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم ترسم از آن که نیاری تو بلای برسرم شبم ازم جدا به تو دنیا را نخواهم دانه دانه بی بهانه بوسه خواستم از لبانت این ترانه عاشقانه من بخوانم از برایت فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم من اجازت به تو دادم بیای ببرم کنارم تو بیای نروی از نظرم دوست اگر داری مرا از دل و جان میگذرم فهمیدم عاشق من بودی من بی خبرم من اجازت به تو دادم که بیای ببرم هر گهی رو به منی چشمی تو را مینگرم هر گهی رو به منی چشمی تو را مینگرم ترسم از آن که نیاری تو بلای بسرم قسم از آن که نیاری تو بلای بر سرم
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید ایمیل ما tajik@rfrl.org
اوجنس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا در یک تحقیقات آماری منصبداران را نشر کرده است که زیاده از 5 و حتی تا 15 سال در یک مقام کار کردن، سالهای طولانی در یک وظیفه کار کردن از عاملهای فساد در تاجیکستان نام برده می شود. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. در پژوهش اوجنسی که روز 15 مارس نشر شد آمده است، در تاجیکستان نزدیک 500 مقامدار در مهلت 5 تا 15 سال در یک مقام فعالیت دارند. مسئولین آژانسی میگویند این پژوهش منصبدارانی را که در مقامهای سیاسی کار میکنند فرا نمیگیرد. به قول مؤلفان پژوهش از اینها 402 نفرشان بیش از 5 سال، 41 مقامدار بیش از 10 سال و حدود 10 منصبدار دیگر بیش از 15 سال در یک منصب کار کرده به وظیفه دیگر نگذشتند. نزدیک 500 مقامدار تاجیک در حال بیش از 5 و حتی تا 15 سال در یک مقام باقی ماندند که به قول مسئولین آژانسی ضد فساد آنها هر 5 سال باید به دیگر مقام گذرانیده می شدند. مسئولین آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا می گویند در نظر است که در نیمه اولی سال 2018 رتاتسیا یا جای عوض کنی این مقامداران صورت بگیرد. در گزارش این نهاد نام منصبداران نشر نشده است که سالها در یک مقام کار کرده ایستادند، اما از روی آمارهای آژانسی بیشتر آنها در مقامات‌های مرکزی فعالیت می کنند. آژانسی ضد فساد در حال از سالها باقی ماندن منصبداران در کرسی‌های خود انتقاد می کند که مخالفان این اندیشه میگن از تست عوض کردن مقامداران حوصله نیست و باید گذاشت که نفر ساحه خود را خوب آموخته راههای پیشبرد آن را پیدا کند. طرفداران عقیده سالها ایستادن در یک منصب به مثال معروفی خلقی تاکید میکنند که درخت در یک جا ریشه میگیرد.
حسن میرزایف که مدتی 15 سال همچون معاون رئیس ناحیه کار کرده است میگوید اگر مقامدار چند سال در وظیفش باقی ماند این به او امکانیت میدهد که ساحه را که سرپرستی میکند با همه نازکی‌هایش از خود کند. اما جناب میرزایف میگوید سالها در یک مقام کار کردن تنها در صورت میتواند سودآور باشد که اگر منصبدار دست و دل تازه داشته باشد.
همکاریش ناصر میشد تشکیلات بالای قطعی همکاری کرده میتوند پرسپکتیو آینده دورنما برای خاطر دورنمای همون شاهره چی میگن اسکوپ میکرد نقشه پیشنهاد میکرد برای خاطر وای کردن کار برای کردن هم کار برای کردن متخصص صاحب باشد یک دیمت دست دلی پای داشته باشد پاک داشته باشد با معنی آنکه یک سال دو سال کار کردی شناس پیدا کنید با همون خوشنا و جور بازی و بعد دیگه کارهای رشوه خوری قطعی دست زند دونستی کار برباد میشه.
طرفداران سالها کار کردن یک نفر در مقامات دولتی در حال به عقیده خود پافشاری میکنند که به اندیشه مقابلان این اندیشه زیاد باقی ماندن منصبدار در یک کرسی راه را برای فساد هموارتر میکند. اما برخی تحلیلگران میگویند در شرایط تاجیکستان با عوض کردن منصبداران نمیتوان فساد را کاهش داد، بلکه باید الترناتیو فساد به خدمتکاران دولتی پیشنهاد کرده شود. دلشاد ملایف یک محقق مسائل سیاسی میگوید مهم آن است که فساد و رشوه خوری از جانب خدمتچی دولتی باید همچون یک مشکل فرهنگی درک شود. یعنی به قول این کارشناس منصبدار باید خودش درک کند که با فساد مشغول شدن کلا قابل قبول نیست. دلشاد ملایف با نظرداشت شرایط تاجیکستان میگوید فعلا در یک وظیفه دورودراز ایستادن یک خدمتچی دولتی عامل رقم یکی فساد بودن نمیتواند. به قول جناب ملایف مشکل کاهش فساد در میان منصبداران باید از طریق دیگر حل شود. وی میگوید
همین گونه ایده ها یا که نظریه وجود دارد که یک خدمتچی دولتی فرضاً اگر در یک مقام کار کند و مثلا صاحبی کانتاکت و صاحبی مثلا همون ریشه های زیاد نگردد که برای فساد فرض کردیم زمین سازی میکنند. اما وقتی که از نقطه نظر فرهنگی و معنوی یک خدمتچی دولتی توزه است و 15 سال و 20 سال در یک جا باشد به وقتی دیگون با فساد مشغول نشود به شرطی که الترناتیوی فساد به وای باشد به صفت کفالت های دولتی معاشی بلند و امتیازهایی که از جانب قانونگذاری برای وای پیش بینی شده.
بحثی سالهای زیاد ماندن یا عوض کردن مقامداران در منصبهای دولتی در حال دوباره داغ می شود که تغییرات کادری در تاجیکستان همه ساله مورد بحث و انتقادها قرار می گیرد. تحلیلگران می گویند تعیین و برکناری وزیر و رئیسان اداره های دولتی در تاجیکستان در اطراف یک گروه محدودی منصبداران صورت می گیرد. در صحیفه های مطبوعات محلی در تاجیکستان از این پدیده چون جای عوض کنی کادرها یا رکیروفکا نام برده می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه سبحان صفی‌اللهیو سابق رهبر کمیسیون پایتخت و وکیل مجلس شهری را برای قلابی به پرداخت 15,000 سامانی مجازات کرده است. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. طبق اطلاع منابع دادگاه شامنصور شهر دوشنبه سبحان صفی‌اللهیو سابق رهبر کمیسیون پایتخت و وکیل مجلس شهری در جنایت مربوط به قلابی مجرم دانسته شده و دادگاه در نسبتش پرداخت 15,000 سامانی مجازات را تعیین کرده است. حکم نسبت سیف‌اللهیو هلاکه به قوای قانون در آمده است، اما سبحان صفی‌اللهیو نسبت حلنامه دادگاه اعتراض نکرده است. تفتیشات ثابت کرده است که صفی‌اللهیو در یکی از روزهای ماه نوامبر سال گذشته بعد تلفن مدیر کارخانه تاجیک ایرو نویگاسیا زنگ زده خود را مشاور اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسائل کادرها معرفی کرده است. او گفته است نفر همسرش را باید جراحی کند و به مبلغ سخت نیاز دارد. با او رقم تلفن دستی خودش را همچون نفری که به پول نیاز دارد داده. گفته است 12,000 سامانی باید گذرانده شود. بعدن خودش به کارخانه تاجیک ایرو نویگاسیا رفته. گفته است او همان نفر احتیاجمند است. مسئولان تاجیک ایرو نویگاسیا با او 12,000 سامانی داده سپس به اسدالله رحمان گفتند که سپاریشش را اجرا کردند. اما اسدالله رحمان از این حادثه اظهار بی‌خبری کرده سپاریش داده است که به مقامات مراجعه کنند. پس از مراجعه سبحان صفی‌اللهیو وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه بازداشت و از جانب آژانس ضد کرپسیا نسبتش بر اساس ماده 247 قسم 1 یعنی انقلابی پرونده جنایی باز گردید. همکاران سبحان صفی‌الله در حزب کمونیست تاجیکستان از این کرده وی در شگفتند و میگن هیچ باور نداشتند که وی به چنین عمل دست میزند. زرگل میررسنم کاتب این مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خور بی استای حزبی اگر گوید سبحان قیوسویچ پیش قدم بود، یگو نفر مثلا امین میگوکو صرف کور حزبی را به درجهش بردگی بود، فعال بود، کردم بود، پیش از این در کوروی جمعیتی و سرشتروک میکرد. خیلی دور نرویم، رئیس کمیسی نقلیوت بود، یکی از انامین چیزوی وزنین ترین بود در شهر، تنظیم در آوردن سوهای نقلیوت این بسیار کوری وزنین بود، نیکن همین چیز با دوش گرفت کور کار شب و روز، نیکن اون چیزی که بسر وی اومد مو نمیدونیم چی شد.
خودی سبحان صفی‌الله برای خبرنگاران دسترس نیست. حتی پس از این حادثه سبحان صفی‌الله منزلش را در شهر دوشنبه فروخته و به بیرون از آن کوچ بسته است و همکاران و دوستان سابقش سراغ او را ندارند. اما سبحان صفی‌الله در ریاست حزب کمونیست در اول ماه آذر که در نهایت از وظیفه رهبری کمونیستان شهر دوشنبه برکنار شد، رسما بیانیه که به آژانسی زیری کروبسه نوشته بود در نزد همصفانش قرائت کرده و دست داشتن در جنایت قلابی را تایید کرده است. در همین حال مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه روز گذشته وکالت سبحان صفی‌الله رهبری کمونیستای پایتخت را با سبب صادر کردن عملهای غیرقانونی پیش از مهلت قطع نمود. عبدالمجید حکیمزاده سخنگوی شهرداری دوشنبه روز 16 مرد به رادیو آزادی گفت:
روز 15 مجلس 14 سه دپوتات وکالت از قطع شد. رحمت الله زاده شهناز بودلو، تقی‌الله سبحان قیوسویچ و دولت شلوخ رستمویچ از اعضای خبوتی رقم 15، رقم 20 و رقم 5.
ضمناً سبحان صفی‌الله از کمونیستان فعال بود و رهبری سازمان حزب کمونیست تاجیکستان در شهر دوشنبه را در چند سال اخیر بر دوش داشت. همچنین در چند دوره فعالیت مجلس وکیلان شهر دوشنبه با نمایندگی از حزب کمونیست وکیل انتخاب شده است. اما دوستانش یکی از سببهای دست به قلابی زدن سبحان صفی‌الله را به بیماری همسرش ارتباط میدهند و میگویند واقعا همسر سبحان بیمار است. اما ایده دیگر میگویند سبحان صفی‌الله در محله نوبنیان خاوران در شرق دوشنبه منزل بنیان میکرد و پسرش از بانک قرض داشته و مشکلات مالی دامنگیرشان بود. آنها حتی خانه‌ای را که در شهر دوشنبه داشتند فروختند. همکنون با گفته نفرانی که او را میشناسند سبحان صفی‌الله گوشه‌نشین است و با کسی ارتباط هم ندارد. آنها میگویند دادگاه در نسبت وی سبوکی را در نظر گرفته و تنها پرداخت جریمه را تعیین کرده است. این هم در حالی که ماده 147 قسم 1 کدیس جنایی تاجیکستان بر علاوه از 12 تا 18 هزار سومانی جریمه محدود کردن آزادی به مدت تا 3 سال را نیز پیش بینی میکند. استفاده از نام مقام های بلندپایه در تاجیکستان بارها رخ داده است. سال 2015 آژانس مبارزه با فساد خوشدل قربانو خواننده سیمیده مکتب بین المللی را بازداشت کرد که خود را سامان امام علی پسر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان معرفی کرده از یک نفر 50 هزار دلار آمریکایی گرفته بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دیهه در ناحیه رودکی و در فاصله 20 کیلومتر از پایتخت نزدیک به شاهراه ماشینگذر جایگیر است. در خواجگی دهقانی اینجا گندم پرورش کرده می شود، ولی در فاصله چند متر در نزدیکی دریاچه محلی چقوری کلان با پرتابگاه تبدیل شده است. حجمش تخمیناً 50-60 متر است. با گرم شدن هوا بوی بدی هوا را پخش کرده است. باقی مانده های غذا، شیشه و خلطه های پلاستیکی، شیشه پاره ها همه را پر کرده است. در همین اطراف هم کودکان محلی مشغول بازی هستند. و چاربای ساکنان ده هم همین جا می گردد. سگهای بی صاحب هم لقمه نان خود را از همین پرتابگاه می یابند. ساکنان محله پرتاب خانه خود را بدون اندیشه به ارابه ها بار کرده به اینجا می رسانند و همه را در یک جا پر می کنند. منظره خوشایند نیست. بوی بدی را که 10 متر در اطراف این پرتابگاه خود ساخت پهن می شود، به سختی می شود نفس کشید. ولی با نزدیک شدن تابستان نگرانی ساکنان هم بیشتر می شود. برابر با پخش شدن بوی بد، حشرات پهن کننده غجدی هم بیشتر شده، یک حالت خیلی سنگین غیر سنیتری به وجود می آید. یک مرد ساکن محله می گوید گناه از مقامات است که در فکر پاک کردن این مکان نمی شود.
حالا که ما را عمل دسته بر گفتیم خاک حالا دیده که دخون بچون می آرن یا پاشکون می آرن در همینجا می ریزن همین به ترتیبی ها خاک ما دسته بر رسون دیم می آرن دیها باکی می آرن به ترتیبی ها نشود و خاک ما چورش هم میبینیم در گم میزنیم گفتیم او روسی گفت خاکه.
در راه به سوی ماموریت جماعت یک کلمک طبیعی پوری آب را میبینیم. چقوری آن شاید 60-70 سانتی متر است. آن را دریاچه مینامند. کودکان تلاش میکنند آن را عبور کرده گذرند، ولی ماشین های محلی در آن قریب که غرق میشوند. ناحیه رودکی که اکثر مناطقش از نفت ساخته شده است، راه های زیبای منفرش دارد. ساختمان های ماموری و مکتب محلی هم زیبا تعمیر شده است. در ماموریت ناحیه رودکی برای رادیو آزادی گفتند که در پیدا شدن یک پرتابگاه عظیم در ناحیه خود ساکنان گناهگارند، از این رو موضوع را شهر نمی دهند. به گفته مقامات ساکنانی که در این محل زندگی می کنند به طور غیر قانونی در این مکان خانه ساخته از پرداخت حجم پره مالیات خودداری می کنند و قانونها را رعایت نمی کنند. به گفته مقامات محلی و یک نماینده جماعت ماه یک بار برای پاک کردن پرتابگاه یک تراکتور می آید. پول آن را هم مردم به سختی جمع می کنند. از روی قانونهای تاجیکستان بنیاد پرتابگاه در نزدیکی دریا و ساحل‌های رودخانه ها منع است. پرتاب به آب وارد شده می تواند باعث پنهان شدن افلاسی و بیماری های سرایتی شود. مقامات می گویند ساکنان محلی باید خود مسئولیت نشان دهند.
شما اپا اینجا همه روزه زندگی می کنید؟ چند وقت شد؟ چه سال شد همینجا زندگی می کنید؟ همین مسترات همه چند بار می پرتوان می برن؟ از دیگر جا می دورم نه نه شما مثلا موسیراتونه همین چقوری با میپرتوید از همین چقوری موسیراتونه در یک ماه ممکن یک بار میبرن می؟ سه سال در شما ندیدید که یکان کس آمده است برده است موسیرا
اینجا چی؟
شما چه پشتی خانه تایو خیلی خانه پشت جمع بگی توزه کن آخی زندگی کرده سی
آنه شما میتونید ما با دو جمله انترویو تیده پا جان
نه اینه دیمیش بگیره اینه خیلی نخصی شما این زمان دنیا ما شمال بپران نبره شمال سبوکه که بطورت
کن آسان مطا
وی گفت 90% خانه ها پاسپورت های تکنیکی ندارند و برای بنیاد منزل اجازت نامه هم نگرفتند. در این حبله های بیرون شهری که ده چنام دارند به گفته او همیشه زندگی می کنند. یک نماینده ماموریت گفت که در وقت دیگر این بناها غیر قابل استفاده می باشند.
رادیو آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
نه بوس و کنار، نه عشق ورزی. تاجیکستان صحنه های فحشای فیلم ها را قیچی می زند. زندگی بعد از طلاق برای زنان یا چی طور یک زن بعد از جدایی از شوهر برای خود زندگی می سازد. از رینگ تا اوکتاگون، جنگ دختری تاجیک در میدان های MMA. و آیا رکن های آیله خوشبخت تاجیکی را می دانید؟ اگر می خواهید بدانید، پس حتما آینده سازی امروز را بشنوید. پاسخ و اندیشه های ساکنان دوشنبه را در این باره و شرح مطلب های دیگر را در 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. درود به دوست بسیار عزیز و گرامی آینده ساز. خوشبختیم که دیگر باره فرصت ملاقاتمون با شما فرا رسید و امکان داریم در موضوع های مختلف مربوط به حیات همسالانمون صحبت و بحث کنیم و همین طور ترانه های خوب و گوشنواز هم بشنویم.
بله، امیدواریم دوستان ما هم انتظار نشر نوبتی ویژه گفتار خود بودند. حالا اگر پورا گوش و هوش با ماید توزه های عالم جوانان را می شنویم.
خبرها را همکارم شادمانی یتیم تقدیم می کند.
مسئولان مرکز جمهوریوی یاری فوری طبی شهری توشکند ازبکستان میگویند وضع سلامتی عزیزبیگ عبدالمجیدوف کودک 11 ماهه که طبیبان از بدن او 16 سوزن پیدا کردند شفا یافت و او را از بیمارستان جواب دادند. با گفته طبیبان مرکز دانیار اسدالویف حالا در بدن کودک 3 سوزن باقی مانده است که سلامتی او خطر ندارد. یادرس می شویم که روز 17 ژانویه سال روان طبیبان در بدن عزیزبیگ 11 ماهه زاده ولایت فرغانه ازبکستان 16 سوزن را آشکار کردند. او را فوراً به تاشکند برده توسط جراحی 13 سوزن را بیرون آوردند. جراحی 9 ساعت دوام کرد. بعد تشخیص دقیق شد که سوزن ها دوامی 9 ماه در جسم کودک بودند. سوزن ها در هر جای بدن کودک از جمله در روده ها، مثانه، قفس سینه، گردن، ستون مهره و زیر دل جای داشتند. با چه راه این سوزن ها به بدن وی وارد شدند حالا دقیق نیست. طبیبان میگویند کودک مستقلانه نمیتوانست آنها را فرو برد و به گفته منبع کسی قصدن سوزن ها را به بدن کودک خلانده است. یک نورس تاجیکی برای خبرگیری نزدیکانش از ولایت سمره روسیه به تاجیکستان آمد. شب 6 به 7 مارس امسال در حمام شهری کنیبادام درگذشت. کمال جان ناظیروی 10 ساله 2 هفته پیش به زادگاهش آمده بود. او همراه والدینش در روسیه میزیست و در همانجا تحصیل میکرد. در دادستانی شهری کنیبادام گفتند که تحقیق حادثه شروع شده است و به این خاطر به در حمام قلف زدند. فاضل جان ناظیرو بابای کمال جان ناظیرو روز 13 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت 4 سال اخیر نبیره اش را ندیده بود و گفت برای دیدار بینی آمد و این آخرین دیداری ما شد. او با تقایش به حمام محله رفته بوده است. دادستانی شهری کنیبادا میگوید تحقیق حادثه را شروع کرده است. یک مقامی دادستانی گفت با سبب خلل نرساندن به جریان تفتیشات نمیتواند جزئیات را آشکار کند. مرگ مرموز نورس 10 ساله پس از رفتن به حمام جمعیتی ساکنان دهه محله تگی مدرسه شهری کنیبادان را نگران کرده است. نزدیکان کمال جان میگویند او از سلامتیش شکایت نداشت و به یگان بیماری نیز گرفتار نبوده است. ستاره استراده تاجیک شبنم سرایب به مناسبت نوروز کنسرتی آنلاینی برگزار میکند. او همراهی دیگر آوازخوانان ایرانی روی یک صحنه هنرنمایی خواهد کرد. در این باره شبنم سرایو در صفحه اینستاگرامی خود خبر داده است. کنسرت شبنم سرایو را شبکه جیم تیوی روز 20 مارس نمایش می‌دهد. شو ساعت 18:30 با وقت محلی آغاز می‌شود. همین طور اسلام شوک حکیمبکوف شومن و پرودوسر تاجیک در نوروز آوازخوانان قفقاز را به دوشنبه می‌برد. پیشتر خبر داده شد که در تاجیکستان باره اول جشنواره نوروز میراث فرهنگی سیاحی برگزار می‌شود. جشنواره روز 22 مارس در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود که در حاشیه فستیوال نوروز گردشگران زیادی از خارج به تاجیکستان بیایند. در فستیوال مذکور جشن بین‌المللی نوروز همچون سیمای سیاحی تاجیکستان و گردشگران که در آستانه نوروز به تاجیکستان می‌آیند معرفی کرده می‌شود. شرکت های سیاحی وطنی امکاناتی گردشگری کشور هنرمندان جمهوری باشند، محصول هنری دستی خود را به معرض تماشا می گذارند و برنامه فراغتی سیاحی تشکیل کرده می شود.
تشکر از شادمان که توزه های جوانان را برای آینده ساز می گفت. ولی خبری مطرح از دیروز تا به حالیم به حبس مأموری گرفته شدن دلاور گولوف پسر 22 ساله گل شرالی وزیر پیشینه انرژتیکا و صنعت تاجیکستان است. ریاست امور داخلی پایتخت روز 13 مارس در یک اطلاعیه رسمی گولوف و 12 نفری دیگر از جمله سید اکرم دولتشایف راننده گل شرالی را به میدانباشی متهم کرد. آنها از 5 تا 15 روز در حبس مانده روزانه به کارهای جمعیتی از جمله کارهای آبادانی مشغول می شوند. مقامات امور داخلی کشور گفتند دلاور گولوف و 12 نفر دیگر صبح 10 مارس در طرفخانه گالاکسی واقع در ناحیه اسماعیل سامانی دشنامو حقارت کردند. دلاور گولوف تابستان سال 2015 نیز برای نقض قاعده های سیاه کردن شیشه ماشینش 5000 سومانی جریمه شده بود.
بازداشت پسر و داماد منصبدار در تاجیکستان بحث بچه های طلایی را دوباره روی زبان ها آورد. منتقدان میگویند بچه های تلایی یا فرزندان اشخاصی والا مقام با طبعی دلشان زندگی میکنند و هم راهشان به منصب هموارتر است. اما پدر دلاور گلشیر علی وزیر سابق انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان که حالا به حیث مشاور یک شرکت خصوصی در دوشنبه کار میکند میگوید فرزندان او بچه های تلایی نیستند. او اخیرا در یک مصاحبه با آزادی از بازداشت و حبس پسر و دامادش انتقاد کرد و گفت مقامات کارهای داخلی آنها را شکار کردند.
شکل پورای مصاحبه اختصاصی گلشیر علی را با همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد میتوانید در سامانه آزادی بخونید و گوش کنید. اما ما و شما حالا در آینده ساز یک ترانه میشنویم.
یا انیت خرش همراه با آوازخوان زینورا پولاد و دف میزنید.
آسمان من بدی جان است بیا دف بیزنیم، خانه ایشق کلان است بیا دف بیزنیم، لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا، لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا، هرچی موج است روان است بیا دف بیزنیم، هرچی موج است روان است بیا دف بیزنیم. بدی سانیه ها را همه مستی پر کن که زمین مستی زمان است بیا دف بزنی، مشی بی پیری محبت تربی بیداری است، زاهدی خفته جوان است بیا دف بزنی، دف بزنی، دف بزنی، آسمان بدی جان است بیا دف بزنی، خانه عشق کلان است بیا دف بزنی، از دربه ای آزاری کسی اینجا نیست، گرگ این بیشه شبان است بیا دف بزنی، بسری مرگی زمستان گلی سوری ببری، پشت صد کوچه خزان است بیا دف بزنی، آسمان مبدی جان است بیا دف بزنی، خانه ایشق کلان است بیا دف بزنی.
خوب دف هم زدیم، حالا نوبت به شرح مطلب ها. نه بوس و کنار و نه لحظه های خفت و خواب. بنابر این نامه این نوی تاجیک فیلم پخش همه گونه صحنه های شهوت برانگیز فیلم های خارجی و داخلی در تلویزیون و کیناتئاتر های کشور ممنوع شد. مقامات گفتند چون این صحنه ها را از داخل فیلم های افتاد قیچی خواهند زد.
خب ولی منطقا اگر فکر کنی حالا دیگر مردم اکثرا فیلم ها رو از اینترنت بیرون آورده و تماشا میکنند. فیلم هایی رو که در اینترنت تماشا کرده میشوند آنها رو چی خیلی محدود میشود کرد؟
به هر حال حالا از تلویزیون شروع شده است افسانه و دیگر من است. هرچند تا امروز هم به نظر من چنین فیلم های با صحنه های فحشو از طریق شبکه های دولتی نمایش داده نمیشد. در این باره یکم پرسش نداشتی با جوانان افسانه؟ اصلا به این موضوع تا کجا توجه دارن جوانان؟ منظورم فیلم های فحش و این تصمیم تاجیک فیلم چی خیلی قبول میشده باشد؟
پرسیدن ممکن زرنگیز، اما اصلا در باره آیین‌نامه نوی تاجیک فیلم معلومات بیشتر ندادی. چی تصمیم استین؟
حالا از همکاری ما کیو مرسی اتا هم مشروم میشنویم افسونم. او در این باره گزارش دارد.
یک مقامی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم روز 13 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آیین نامه به تازگی از طرف حکومت قبول شده و مورد اجرا قرار گرفته است. این مقام تاجیک فیلم که نخواست نامش برده شود گفت نمایش چنین لحظه ها به فرهنگ تاجیکان راست نمی آید. این مقام تاجیک فیلم افزود انتظار می رود یک هیئت مشاوره از حساب نمایندگان کسب و کار گوناگون نیز تشکیل شود. این هیئت همه گونه فیلم های خارجی و تاجیکی را بررسی و برای پخش و نمایشش اجازت خواهد داد. در گذشته تلویزیون های تاجیکستان تا حد از پخش صحنه های فحشا خودداری می کردند. یا چنین صحنه ها را قیچی می زدند یا با تبلیغات مال و محصولات می پوشاندند. ساکنان تاجیکستان به نمایش صحنه های شهوت برانگیز در فیلم و نمایش های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال گذشته نمایش نخود که من نیستم هنرمندان تئاتری مایاکوفسکی پایتخت با واکنش های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه های اجتماعی گفتند که در نمایشنامه گویا ترغیب فحش و شهوت میانی کودکان را دریافتند. هرچند دیرتر مقامات این تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست. یعقوب حلیموف خبرنگار تاجیک روز 13 مرد چنین تصمیم تاجیک فیلم را یک نوع محدود سازی نامید و گفت اگرچه خوبند اما کارساز نیستند. او افزود
جهان امروز تنظیم سینما امکان ندارد. در برابر تلویزیون و تالارهای سینما چندین منبع دیگری دیدنی فیلم ها هست، از جمله خود اینترنت، شبکه‌های مخابراتی. همین را امکان نظارت کردن وجود ندارد.
آخر ماه فوریه امسال رئیس جمهور قرغیزستان سورونبای جینبکوف نیز زیر تغییرات به قانون این کشور درباره دستگیری دولتی سینما امضا گذاشت که بر اساس آن در فیلم ها صحنه های فحش یا دعوت به برانگیختن عداوت ملی، دینی و تحمل ناپذیری باید نباشد. قرغیزستان ماه اکتبر سال 2016 نمایش فیلم هایی را که صحنه های فحش دارند منع کرده بود.
تشکر از کیومرس. دوست آینده ساز، اگر در رابطه با این موضوع شما هم نظری دارید و میخواهید اندیشه خود را ابراز دارید، در سامانه آزادی زیر این مطلب ما بنویسید.
بله، ضمن افسانه همین شبکه های اجتماعی دیگر به یک میدان خوبی بیان مشکل و پرسیدن مشورت ها شده است. دیروز در فیسبوک زنی نوشت که از شوهرش جدا شدن میخواهد و از دیگران مشورت میپرسید که آیا میتواند این مرحله را به خوبی پشت سر کند، آیا زیاد اذیت نمیکشد و تا کجا این تصمیمش درست است. پاسخ و مشورت ها هم مختلف بودند. بعضی ها تصمیم او را درست میخواندند و گروه دیگر برایش میگفتند باید تحمل میکرد به همه مشکلات در زندگی مشترک با شوهرش.
ضمناً واقعا این خیل مشورت دادن و بررسی کردن آسان است، اما اگر خود را در چنین یک حالت تصور کنی، واقعا به فکرم چنین تصمیم ها در زندگی به آسانی گرفته نمیشوند. ها زرنگیز؟
بله.
به ویژه اگر زنی بیچاره معلومات نداشته باشد، سخت فکر میکند آینده خود و فرزندانش را، چون معمولا چنین زنان از نگاه اقتصادی به مردان خود وابستند.
بله.
ولی در هر صورت اگر تصمیم جدی باشد و زن به خود باوری داشته باشد، در چنین حالت هم میتواند راهش را به تنهایی پیدا کند و خود و فرزندان را به پا راست کند. مثل این قهرمان ما زنی از قرغیزستان که چنین یک مرحله مهمی را علکی پشت سر کرده است و حالا درباره زندگی خود قصه میکند. درباره این زن همراه و همکار ما زرنگیز گزارش دارد.
تبوبت طولانی، جدایی از فرزندان و بحث دادگاهی، 7 سال روزگاری بدبختانه اویلوی برای میرزاده آثار خود را گذاشت. زمان او زندگی را به طور دیگر تصور میکرد. با ختم مکتب میانه به دانشگاه داخل شد، اما در کورس سیوم فهمید که او را خواستگاری کردند. با شوهرش چند هفته قبل از ازدواج شناس شد.
من ترمشقه چقندن گیم بیر جمعدن گیم الی قول گتر پشتغن مغا.
یکم بار او بعد یک هفته ازدواج به من دست برداشت. اول شپوتی میزد، بعد این به مشت و لغت گذشت. خسرو خوشتامانم از این لطکوب آگاه بودند، مرا طرفداری میکردند. خسروم آرام میکرد و میگفت همه چنین حالت را از سر میگذرانند. من هم توقد میکردم، جوان بودم، فکر میکردم همه چنین زندگی میکنند.
میرزاده با پدر و مادرش در این باره لب نمی کشد، با پلیس هم مراجعت نمی کرد، چون از طعنه این از دیکانش می هراسید. از نگاهی آنها زن نباید شکایت کند، ولی بعدن شوهرش تا حد مطمئن شد که حتی از کردکشی حذر نمی کرد. میرزاده نه تنها از جان خود بلکه برای فرزندانش نیز می ترسید.
وقتی لطکوبش بی‌رحمانه شد، مجبور شدم با پدر و مادرم بگویم. آنها با تهلوکه افتادند و گفتند زندگی من است و باید خودم تصمیم بگیرم. من دیگر طاقت نکردم. طریق دادگاه جدا شدیم. آن زمان پسر خردیم 1 ساله بود.
بحثی سودی 3 سال طول کشید. یگانه خواهشی میرزاده زندگی آسایشته بود. از این خاطر از بالای شوهرش جای دعوا نمیکرد، هرچند تهدیدهای شوهرش ادامه داشت و میگفت فرزندان را از او میگیرد. ولی وقتی میرزاده به طور خطی از الیمنت دست کشید، شوهرش آنها را فراموش کرد.
هر جردن گلویلا مغز
زیاد میامد، جنجال میکردیم. همراه نزدیکانش میامد. میخواستن ما را برگردانند. ولی دختر کلونی هم همه چیز را میفهمید و اون نمیخواست که برگردیم. بعد این شوهرم اویلا دار شد.
میرزاده فرزندانش را به والدینش گذاشت و به پایتخت رفت. خود را تبابت کرد. جای کار یافت. خانه را به اجاره گرفت و مصلحت کرد که دختر و پسرش را به مکتب قبول کنند. در دو حجره خورد و آشخانه و جای خواب و مهمانخانه درست کرد. در اینجا کارگاه اونیس هست. با کمک سازمان جمعیتی از آموزش گذشته همچون گرانت خورد ماشینی دوزندگی را دریافت کرد.
بلاگستان سرود ترتم گین دردم ادلی را ایتتی.
ماشینی دوزندگی برای تامین روزگار کمک میکند. من از خوردی برسامی و طراحی میل داشتم. حالا آرزو دارم شکلهای نوی حجاب را تهیه کنم. که زیبا و زمانوی باشند.
گین درد مدلی را ایتتی.
فرزندان میرزاده که بر محل بزرگ شدند، مادر را همه جانبه دستگیری میکنند. حالا میرزاده نقشه دارد که شماره ماشین های دوزندگی را بیشتر کرده کارخانه خیاطی تاسیس میدهد.
تشکر زرنگیز جان. آینده ساز را با مطلب های دیگر اما بعد از یک آهنگ پیگیری میکنیم.
در فصل بهار گل بر سر یار دست همه کردیم از آمد روز نشه میکردیم سر تا سر شهر قصه میکردیم در دمدم صبح توبه میکردیم گل بر سر یار دست همه کردیم گل بر سر یار دست همه کردیم
خیام خیال بیکف آوازخوان جوانی تاجیک بود. ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. مشتزنی، پایکوبی، زورآزمایی، تنبتن در ورزشی که رخشانه مراد و 19 ساله انتخاب کرده است، همه اصول ها روا است. رخشانه با محاربه های بدون قاعده مشغول است. والدین رخشانه این شغل او را قبول ندارند و هر دفعه با وعده اینکه برای آخر به نبرد میبرد با کار خود ادامه میدهد. او
10 سال قبل او را والدینش به مسکو آوردند. چون پدرش در این شهر با تجارت میبل مشغول است، محیط و شرایط زندگی نو تفکر و ذهن رخشانه را پورا دیگر کرد. او پس از 3 سال تحصیل در مکتب تاجیکی دوشنبه تحصیل را در یک مکتب روسی مسکو ادامه داد. میگوید در اول برایش آسان نبود،
گزارش همکاری ما عبدالله عاشور درباره رخشانه است.
رخشانه مرادوف 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه‌های مسکو تحصیل می‌کند. احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساس مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شد، دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه‌های MMA در یک میدان واردی محاربه می‌شود. رخشانه مرادوف روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه‌های بدون قاعده آورد. میگوید یک دوگانه‌اش که در کالج با هم می‌خواندند او را به تالاری باکس برد. وی گفت:
او می‌خواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود، اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب بوکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز بی ثمر نبود و در مسابقه بوکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از بوکس به محاربه های بدون قاعده مایل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتاً تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراک زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وای در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکاران پروفسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوی ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, если
мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصولی حمایه از خود را تواند.
اما میسره مرادوف مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوی ورزش خوف ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادوف میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوی ورزش خیلی خوف ضربولت خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوی ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخشانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوی ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخشانه مرادوف 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
آفرین بر رخشانه و تشکر به همکاری ما عبدالله عاشور برای این گزارش.
در تاجیکستان سال 2017 بیشتر از 10,000 جفت برابر با اهالی یک شهرک از هم جدا شدند که به گفته مقامات تمایل نگران کننده است. رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه روز 31 ژانویه در یک نشست خبری گفت از این 10,000 نفر بیشتر از 7,000 نفرشان فرزند نابالغ داشتند و بعد بحث دادگاهی از هم جدا شدند. 3,000 نفر دیگر را با رضایت طرفین از هم جدا کردند.
جامعه شناسان میگویند که مهاجرت کاری مردان، دوری زن و شوهری جوان و مشکلات اقتصادی و نداشتن منزل خصوصی از سبب های جدا شدن اویله ها است. خبرنگاری رادیو آزادی در یک صحبت سری راهی از راه گذران پیر و جوان در دوشنبه پرسید که به نظر آنها اویله مستحکم و خوشبخت کدام است؟
به فکر من اویله خوشبخت همان اویله میباشد که در آن اولا زن و شوهر یک دیگر فهم باشند.
من فکر میکنم که اویله خوشبخت همون اویله است که وقتی که یعنی عشق و محبت در اونجا برپا کرده شده است، انا همون اویله اویله خوشبخترین است. وقتی که نفر خودش انتخاب میکند یعنی همسرش را در زندگی، انا همون نفر یکی از خوشبخترین و یک اویله خوشبختی را برپا میکند.
خوشبخترین هم اویله ای که زن و مرد اگدیگر را چقدر نغز بینند در اویله، اگدیگر فهمی باشد در اویله، دوستداری باشد پیشه اما در اویله،
به همین خیمه رو محبت دوستداری.
اویله ای همه خوشبخترین همون اویله ای که در زندگی و در اگام چیز کمودی ندارد،
دوستی دارن، نغز پرزنده خوب دارن، با فکر من همین همه خوشبخترین همیه.
اویله خوشبخترین این اویله می باشد که در آنها حرمت یک دیگر فهمی و قدر دانستن، با سواد بودن دو طرفه، هم زن و هم مرد اگر با سواد باشن اونها یک دیگر رو خوب درک میکنن. باز خوشبختی محبت رو نشان دادن به یک دیگر و بخشیدن. انسانی که در زندگی خود در اویله خود اگر بسیار مهر و محبت نشان کرد، فرزندان همون قدر سالم می شود، همون قدر نیروی محبت، نیروی پاکی رو می بینند. همین می شود اویله خوشبخت.
حالا چی پورا باشه بگم خونه با.
تشکر. نظر و اندیشه های ساکنان دوشنبه را در باره خوشبختی می شونیدید و با این پرسش و پاسخ ها هم نشر نوبتی آینده سازی شما را به پایان می برین. در این نشر برنامه من زرنگیز نوروز شاه بودم، همراه با افسانه اکبر شاه همکارم در دوشنبه، همراهی و همسفری شما. امیدوارم از مطلب های امروزه خوشتان اومد و برنامه های دیگر هم همراهی ما خواهد بود. حالا خدا نگهدارتون. بای بای.
بیای ارزان وفا کن، وفا مهربانی که دنیا بگذرد دور نمیمانه جوانی، تو گلی آسمانم شیرینی قد بلندم، تو گلی آسمانم شیرینی قد بلندم، دریغ از تو ندارم اگر جانم کشانی، دریغ از تو ندارم اگر جانم کشانی. حالا ایار جانی نمیمانه جوانی، حالا ایار جانی نمیمونه جوانی، بغیر از مقصدی دنیا دیگر کاری نمیبینم. بیای جان وفا کن، وفا مهربانی که دنیا بگذرد دور نمیمانه جوانی، تو گلی آسمانم شیرینی قد بلندم، تو گلی آسمانم شیرینی قد بلندم، دریغ از تو ندارم اگر جانم کشانی، دریغ از تو ندارم اگر جانم کشانی.
Hello, I'm your Johnny. I'm your Johnny. Hello, I'm your Johnny. I'm your Johnny. I'm your Johnny. I'm your Johnny.